سلام عرض میکنم، خیلی خیلی ممنون که امروز واقعا این فرصت به من دادید آقای دکتر. خیلی خیلی سپاسگزارم. من شاگرد شما، واقعا این محبت شما بود که به من اجازه دادین که امروز اینجا صحبت کنم. عرض کنم که خیلی از دوستانم متشکرم که امروز قابل دونستن اومدن. راستش بخواهم، یه مشکلات خیلی زیادی پیش اومد. الان من با دو تا کامپیوتر روبروی شما نشستم، چون یکیش همونطور که آقای دکتر گفتن مشکل داشت و ما به طریق دیگه این فایل PDF رو آپلود کردیم. حالا نمیدونم من میتونم الان شروع کنم یا اگه صدای منو دارین شما؟
بله، حتما شروع بکنم. 6 دقیقه است. بله دیگه، حالا من یعنی نرم اینه که تا 10 دقیقه آینده یه حدود فکر کنم 30-40 نفر دیگه ملحق میشن، ولی به نظر من شما شروع بکنید.
خب چشم. موضوعی که ما امروز انتخاب کردیم خب خیلی موضوع خیلی فراخ و دامنه‌داریه، اما خب به طریقی میشه همه اینها رو زیر یک مفهوم زمان اجتماعی جمع کرد. من فقط یه نکته اول باید بگم که بعدا ممکنه حالا صحبت هم در موردش ایجاد بشه. اینکه جامعه شناسی ادبیات، چون مخاطبین تصور هم اینه که بیشتر ادبیات خوندن، یه مقدار با نقد ادبی فرق داره. گاهی پیش میاد که خیلی ها فهم میکنن نقد ادبی یا جامعه شناسی ادبیات یا نقد ادبی یه جوری با هم دیگه همسایه، زیاد همسایه نیستن. توی نقد ادبی، نقد جامعه شناختی یا نقد اجتماعی وجود داره که باز اون هم با جامعه شناسی ادبیات فرق داره. پس بنابراین اگه این بحث زیاد شباهتی نداشت با اون چیزی که ما در نقد ادبی خوندیم، جای تعجب نیست. بعد جلسه میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. حالا اگه اجازه بدیم من خود بحث رو شروع کنم. من چون این برای نگاه میکنم، دلیلش اینه که با یک کامپیوتر دیگه باید پاورپوینت رو باز کنم، دیگه شما ببخشید. والا همونطور که به موضوع ما مشخصه، خاطره جمعی، تروما و نوستالژی، مطالعات خاطره در جامعه شناسی ادبیات، مموری استادیز یه حوزه جدیدیه تقریبا تو جامعه شناسی بیشتر و تو حوزه دیگه علوم اجتماعی مثل مردم شناسی اینها، که بیشتر در امریکا رشد کرده از 1980 به بعد. حالا من یک مقدمه خیلی کوچیکی میدم که چرا اصلا مطالعه زمان، نوستالژی، خاطره، تروما و همه مفاهیم از این قبیل واجد اهمیته. بعد از اون خب میرم وارد بحث اصلی خود این سه مفهوم بنیادی میشم. ما میدونیم که قرن 20 اگه تاریخ اجتماعی رو مطالعه کنیم، میشه گفتش که قرنیه که با یوتوپیا شروع میشه و با نوستالژیا تموم میشه. یوتوپیا شروع میشه به این دلیل که شروعش با انقلاب ها، یعنی ما نزدیک قرن 19 هم انقلاب های متعددی داریم، ولی خب بعدش با اومدن کمونیسم یا تحولات بنیادی که رخ داد تو قرن اوایل قرن 20 یه جوری میشه گفتش که یوتوپیا بود. گروه های مختلف اجتماعی اومده بودن که با ایده های انقلابی که دارن، چه چپ چه راست، تحولات بنیادی ایجاد کنن، حالا چه لیبرالیسم چه کمونیسم یا شاخه های مختلف اون. اما بعد از این ما وقتی میرسیم به تمام شدن قرن، یعنی اواخر قرن 20، خیلی خیلی تجربیات عجیب غریبی بر ما اتفاق افتاده. در این قرن ما وقتی رسیدیم به 1980 تقریبا این اتفاق ها رو میشه یکی یکی از حیث اجتماعی بر شما. کمونیسم رفته، دیوار برلین فرو ریخت. عرض شود که دو تا جنگ جهانی اتفاق افتاد که بعد از جنگ دوم کاملا مناسبات جهانی تغییر کرد و امریکا قدرت پیدا کرد. هولوکاست به عنوان یک رخداد خیلی مهم تاریخی پررنگ شد. عرض شود که آمریکا حیثیت جدیدی پیدا کرد. از جهت فرهنگی هم حساب کنیم، فرهنگ توده‌ای رشد کرد، طبقه متوسط رشد کرد و در شبد که ما از بعد 1950 تقریبا با رشد طبقه متوسط مخصوصا تو امریکا، خب فرهنگ جوانان رشد کرد، چیزی که ما پاپ کالچر میگیم، مس میدیا میگیم و خیلی خیلی عناوینی که برای ما آشناست. اما چرا واقعا مطالعه زمان برای ما اهمیت داره؟ خب ما میدونیم که همونطور که گفتم ما در عصر نوستالژیک زندگی میکنیم. به این معنی اگه برگردیم به گذشتمون نگاه کنیم، چه گذشته گلوبال چه گذشته خود ملیمون، اینه که ما اتفاقات خیلی مهمی افتاده و در رسانه‌ها هر روز ما پمپاژ خبری اینا رو می‌بینیم. مثلا اتفاق هولوکاست یکی از مهمترین رخدادهایی بوده که مطالعه خاطر جمعی رو به وجود آورده، یا فرو ریختن دیوار برلین هنوز به عنوان یکی از رخدادهایی یاد میشه که نقطه عطفی بوده برای تاریخ اروپا. ما تصویر من یه لحظه رفت. به عنوان مثال میتونیم از همین یادبودهایی که در امریکا اتفاق میفته صحبت کنیم. این به اندازه هستش که ما معمولا میگیم که در عصر کمموریتیو فیور بهش میگن، یعنی عصری که هی داریم خاطرات گذشته رو مرور میکنیم، یا حتی بعضی گفتن مموری بوم، یعنی انفجار خاطره. خب این کیفیت جهان جدیده. به چه دلیل؟ شما در این جهان جدید رسانه های توده ای رو داریم، اخبارها به شدت رشد کردن، روزنامه ها کیفیت جدیدی پیدا کردن، فرهنگ ویژوال شده، کلی رسانه های جمعی هست که هی تصاویر ما رو پخش میکنن و ما هی با این تریس های مختلف مواجه هستیم. مثلا میتونیم از این مفهوم که آدورنو برای اولین بار استفاده کرد یاد کنیم. میگفت جای گفته موزه و موزلمان. موزلمان همون کسیه که در آشویتز گفتن دیگه پایین تنی حد تجربه انسانی هستش که میتونه زنده باشه، اما از همه ساحات بشری بیرون، یعنی همه چی ازش گرفته شده. ما در عصر به قول معروف هریتیج اینداستری هم زندگی میکنیم، یعنی که همه چی داره تبدیل میشه به یک هریتیج یا میشه گفتش که گذشته ای هستش که ما هی ازش داریم از طریقش پول در میاریم، ادبیات رو ایجاد میکنیم، فیلم های متعددی که به وجود میاد، ادابتیشن های مختلفی که از همه ما رو میبره به گذشته. و این به اندازه هستش که مسئله خاطره برای ما خیلی مهمه. من یه نکات خیلی کوتاهی رو میگم و میرم چون میخوام برم صفحه بعدی. به عنوان مثال یکی از مسائلی که خیلی مهمه، ما تو ادبیات علوم اجتماعی متفکران مختلفی داشتیم که در مورد اهمیت گذشته یا خاطره صحبت کردن. من فقط یه به صورت کلی میگم، مثلا توکویل یا ادمون برگ، هر دوشون کسانی که بعد انقلاب فرانسه به انقلاب فکر میکنن، به این اهمیت انقلاب و شکاف عظیمی که قبل و بعد انقلاب رخ داد توجه کردن و به مسئله زمان، یعنی پیش از انقلاب و بعد از انقلاب. میدونید که انقلاب فرانسه یکی از اهمیت اساسیش در اینه که به رشد جامعه شناسی کمک کرد. دوم، مثلا ما افرادی توی ادبیات جامعه شناسی داریم مثل ماکس وبر که در مورد وقتی انواع مشروعیت صحبت میکنه، یکی از مشروعیت هایی که خیلی اهمیت داره خب مشروعیت سنتیه که همواره قدرت با خاطره گره خورد، یعنی مناسباتی که در دوران پدران ما بود ما بهش یک جوری تاییدش میکنیم. یا مثلا جورج هربرت میدن، یکی از جامعه شناسان دیگه و فیلسوف هم هست، میگه که اتفاقا حاله که معنی داره و ما گذشته رو هی برساخت میکنیم، کانسترال میکنیم به اقتضای نیازهای اکنون ما. البته که ما تو این جامعه مدرن میگن که دچار یک امنیژیای دست جمعی هستیم، به این دلیل که دیگه اون اورال کالچر، فرهنگ شفاهی که از پدران به پسران انتقال پیدا میکرد یا پدران به فرزندان و برپای یک اتفاق نظر دست جمعی بود که زبان به زبان میرفت، از بین رفته و با رشد دولت ملت های مدرن نهادها دارن خاطره رو میسازن. حالا ما جلوتر در مورد این صحبت میکنیم. یا مثلا میدونیم که کاپیتالیست امنیژیا یکی از مفاهیمی که استفاده میکنن، یعنی که سرمایه‌داری به این دلیل که بین دو حوزه عمومی و حوزه خصوصی تفاوت میذاره و همه تلاشش اینه که خاطره رو به حوزه خصوصی تحویل بده، اون کیفیت خاص خاطره رو گرفته، یعنی اون چیزی که کلکتیو بودن خاطره است. ما میگیم خاطره جمعی و اصلا خاطره فردی تو جامعه شده زیاد معنی نداره، به خاطر اینکه خاطره کلکتیو به هر صورت یکیش. و ما میدونیم تو هابرماس هم، اونایی که آشنایی بیشتر دارن میدونن که هابرماس هم از بین رفتن حوزه عمومی صحبت کرده و خطرات اون دیگه توی کتاب معروف خودش به نام دیگرگونی حوزه عمومی. از شبت که من چند تا همین اسما رو میخوام بگم که آشنا باشیم چرا این بحث مهم. یا مثلا فردریک جیمز هون هم همینطور، یعنی وقتی از پاستیچ صحبت میکنه ما به یک شکل دلغکبار یا احمقانه اون مناسبات گذشته، ارزش ها، مفاهیم گذشته رو تقلید میکنیم یا به صورت آمدانه از اونها عدول میکنیم. بین دو تا فرهنگ والا و فرهنگ پایینی که های کالچری که میگیم تو دنیای پست مدرن از بین میره و سنت تبدیل میشه به یک موضوعی مذهکی یا موضوعی که میشه بهش خندید. همه اینها هست و گفتیم مثلا آدورنو از کالای شدن فراموشی صحبت میکنه، یا اینکه دیگه ما یه موقعی از دیاسپورا که صحبت میکردیم، دیاسپورا یک تجربه استثنایی نبود، یعنی که شما به عنوان مثال افراد کمی از دنیا مهاجرت میکردن یا تغییر اقلیم میدادن، ولی ما الان تو دوران جدید مدرن متأخر اصلا دیاسپورا یک قاعده است، یک روله، نه یک اکسپشن. بنابراین اصلا در این دنیا که مهاجرت های توده ای هست، گلوبالیزیشن هست، این رفیوجی هست و اینها همه باعث میشه که ما به این نتیجه برسیم که جهان ما یک جهان با کیفیت متفاوتیه. ما یک تقسیم بندی خیلی کوچیک میخوام بکنم در مورد فرهنگ پیشامدرن و فرهنگ مدرن. فرهنگ پیشامدرن که فرهنگ شفاهی بود، همونطوری گفتم، از طریق گفتگو خیلی از سنت ها، داستان ها، پند ها، اندرس ها رو میفرستاد به نسل بعدی. اما با هر چه رشد فرهنگی نوشتاری که فرهنگ مدرنه، ما میبینیم که یک فراموشی ساختاری داره اتفاق میفته. به چه معنی؟ یعنی اینکه ما میدونیم وقتی فرهنگ نوشتاری میشه، حفظ کردن خیلی از اون ارزش های جمعی از بین میره. شما به قول بنیامین الان دیگه رمان میدارید به جای قصه. قصه یه جور حافظ یا حفاظت کننده اندرس های شفاهی بود که حفظ کردنش راحت بود، ولی با فرهنگ نوشتاری که مثلا دیگه اعلاترین حدش مثلا رمان مارس پروست که چندین هزار صفحه است، دیگه اون کیفیت پند و اندرز بودن یا خیلی کوچیک بودن حوزه معنایی فرهنگ شفاهی از بین رفته. بنابراین خیلی پرسیدن که آیا به وجود اومدن فرهنگ نوشتاری و رشد اون که الان هم فرهنگ ویژوال بیشتر شده، به این معنی که خاطره داره از بین میره. یعنی ما در دنیا هستیم که دیگه خاطره جایی نداره، یا بعضی گفته عصر رمان عصر فراموشیه، عصری که شما دیگه چیزی رو انتقال نمیدی، چیزها رو بیشتر میسازی. بنابراین تو فرهنگ نوشتاری ما میدونیم فرهنگیه که فردی تری، هر کسی باید داستان رو خودش بده، چند بعدیه، سکولار، پلورال و جهانیه که به راحتی نمیشه به دستش آورد، برخلاف فرهنگ پیشامدرن که کشاورزیه، تمایزهای اجتماعی وجود نداره، تخصصی شدن وجود نداره، در جامعه مدرن نهادها وجود داره مثل آموزش پرورش که یکی حالا جلوتر صحبت می‌کنه، یکی از مهمترین دستگاه‌های ساختن خاطره در دنیای مدرنه. حالا این جلوتر حالا صحبت می‌کنیم. و اهمیت خود حیث سیاسی خاطره هم زیاد مهمه. یک تحقیق در سال 1999 در آمریکا نشون داده که جوامعی که خاطره گذشتهشون کمتر یاد میارن، بیشترین گرایش رو دارن که به نام توتالیتاریسم یا اقتدارگرایی بیفتن. یا مثلا اون جمله میلان کوندرا در کتاب خاطر خنده و فراموشی فکر میکنم که میگه که اتفاقا همه تلاش جوامعی که در کشور اقتدارگرا زندگی میکنن اینه که در تلاشن که مقابل فراموشی بگیرن، چون جواب حکومت های سرکوبگر طرفدار اینه که هرچی رخدادهای وحشتناک تروماتیک که در جامعه روزمره اتفاق میفته اینها فراموش بشه. بنابراین حیث سیاسی داره حتی خاطره. هر شبت که به من خاطره محدود به زمان نیست، این هم باید توجه کنیم، خاطره به هیچ وجه محدود به زمان نیست. مثلا بنیامین از شهر به عنوان یکی از خواستگاه های مهم خاطره صحبت میکنه. یک قسمتی از زمان مکانه، یعنی گیدنز از پیوستار زمان مکان صحبت میکنه وقتی مدرنیته رو بحث میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما در یک موقعیت خاصی هستید که بالانس بین مفهوم زمان مکان به اون معنی حالا هم ساینسش هم در علوم انسانی از بین رفته. بنابراین حالا جلوتر هم میگیم آلباکس هم یکی از مهمترین نظری پردازان خاطره جمعی برای مکان برای مطالعه خاطره خیلی اهمیت داره. بنابراین وقتی ما میگیم زمان اجتماعی فقط به معنی تایم نیست، بلکه به معنی اسپیس هم هست. یک تعریف کوچیکی بین تمایز بین نگاه جامعه شناسی به زمان و روانشناسی وجود داره. زمانی که روانشناسی مطالعه میکنه معمولا کاگنیتیو سایکولوژی توی امریکا در موردش صحبت میکنه، یعنی یک مکانیزم روانی یا میشه گفت اعصاب شناختی، فکر کنم ترجمهش درست باشه، بررسی میکنه که در ذهن چه اتفاقی میفته که ما گذشته رو یاد میاریم یا خاطراتمون رو مرور میکنیم. چیزی که جامعه شناسی براش خیلی اهمیت قائله اینه که یک پیش از همه اینها خاطره یک کیفیت جمعی داره، یک کیفیت جمعی داره. یعنی به عنوان مثال یک تعبیر خیلی معروفی وجود داره که میگن آیا به عنوان مثال رابینسون کروزو که تنها در اون جزیره زندگی کرد آیا خاطره ای داشت؟ تا وقتی که تنها بود مسلما نه، ولی وقتی به گذشته نگاه میکنه خانوادهش هست، کشورش هست، یک نشنال میموری داره، یک هبیت میموری داره، یک فامیلی میموری داره، یک جنریشنال میموری داره. همه اینها به ما اینو گوشزد میکنه که خاطره یک امر جمعیه و اون رویکردهایی که خاطره رو در سطح فرد بررسی میکنن، چه تو نقد ادبی و چه توی علوم اعصاب یا روانشناسی شناختی، باید به این سوال جواب بدن که آیا خاطره فردی اصلا به چه معنیه؟ هیچ آیا خاطره به صورت فردی اتفاق میفته؟ این نقدی که از قرن 19 هم جامعه شناسا به روانشناسا وارد کردن از دورکیم و آلباکس به بعد. و اینکه خب من اینجا رو بعد میدم که یه مقداری بتونیم بحثمون رو جدی‌تر دنبال کنیم. من یک فرضیه بنیادی دارم که از لیوتار گرفتم. لیوتار در وضعیت پست مدرن معتقده که ادبیات مدرن یا لیتری تکس مدرن متن نوستالژیکه، چون معتقده که این ادبیات علی رغم اینکه یک جوری سوگواری میکنه به معنای فرویدی، در این حال نمیتونه اون سوگوار سکسسفول مورنینگ نیست، موفقیت آمیز نیست، از جهتی محتواش به این ماتم توجه داره، اما از جهت فرم هنوز به یک کلیتی، به یک فراروایتی اعتقاد داره. بنابراین معتقده که وقتی ما از متن مدرن عبور میکنیم، از متن مدرن عبور کنیم، یعنی از متن نوستالژیک عبور کردیم و به یک، به قول معروف، خنده پست مدرن، به یک آیرونی پست مدرن میرسیم که فراروایت ها رو پشت سر میذاره. من اعتقادم اینه که ما از ادبیات مدرن، هرچی به ادبیات پست مدرن میایم، بیشتر داریم از ادبیات نوستالژیک به ادبیات تروماتیک میریم. و اینو تعریف میکنم که چرا اینجوریه. حالا من میخوام برم این مقدمه رو نگه داریم، بریم در مورد خود خاطره صحبت کنیم که چجوری در جامعه شناسی به وجود. الان همین اسلایدی که هست تقریبا درسته. توی بحث جامعه شناسی همه این بحث زمان اجتماعی با یک شخص شروع میشه، یعنی خواستگاه فلسفیش، اونم کسی نیست جز کانت. کانت که با نقد تجربه گرایی مقولات رو مثل زمان، مکان، علیت، جوهر، همینا، البته زمان و مکان الان برای مهمتره، معتقده که این مقولات به صورت پیشینی در فاهمی بشری وجود دارن. یعنی که ما شخصا دست اندر کار نیستیم، یعنی زمان اگه وجود نداشته باشه ما به هیچ ساینسی، به هیچ نالجی نمیتونیم دست پیدا کنیم. بنابراین اینها مقولاتی که پیشاپیش وجود دارن. زمان و مکان الان بحث منه، بقیه رو کار نداره. وقتی که کانت وارد فلسفه کانت، این مقولات پیشینی کانت وارد فرانسه میشه، یک سنتی ما داریم به نام اکلکتیک اسپریتوالیسم. اینها یک خانش تقریبا روانشناختی از کانت ارائه میدن. اینها معتقدن که این پیشینی بودن مقولات فاهمه مثل زمان و مکان از طریق یک نوع اینتروسپکشن یا یک نوع درونکاوی کانتی به دست میاد. یعنی ما واجد یک هستی فعالی هستیم که با ایمیجینیشن کار میکنه. یعنی این سنت تا برکسون میتونیم بگیم دیگه. برکسون از زمان فردی صحبت میکنه که فرد با تخیل خودش اون رو تحقق میبخشه، و این زمان کاملا روحانی، زمانی که مبتنی بر فرد، مبتنی بر بالا بردن کیفیت درونکاوی ماست. به قول معروف تمام بحثی که دورکیم داره میکنه مقابل همین روانشناسی قرار میگیره. روانشناسی و جامعه شناسی تقریبا دو تا علمن که اکثرا با هم دیگه دشمنن. یعنی از قرن 19 هم اینطوری بوده، خب الان خیلی کمتر، ولی ریشهشون اینجوریه. کار جامعه شناسی معمولا با نقد روانشناسی شروع میشه. همه تزه که دورکیم داره، امیل دورکیم که پدر، حالا من در مورد اسمها نمیدونم چرا باید بیشتر توضیح بدم، احتمالا امیل دورکیم یکی از پدران جامعه شناسی مدرن که کارش رو وقتی بحث ما این باشه، یعنی بس مقولات فاهمه، یکی از قسمت‌های پروژهش اینه که معتقده همه این مقولات، مقولاتی که کانت گفت پیشینیه و دیگران گفتن فردیه، طرف یک انسانی باید از طریق درونکاوی فردی به اینها دست پیدا کنه، کانت معتقده که اینها همه ساخته جامعه یا فرهنگه. یعنی به تعبیری خواستگاه مقولات فاهمه که زمان و مکان دو تا از مهمترین چیاشونن، دو تا از مهمترین مثال‌ها یا دو تا از در فهرست مقولات، زمان و مکان دو تا از مهمترین مقولات محسوب میشن، خواستگاه مقولات خواستگاه اجتماعی دارن. یعنی اگه جامعه نباشه، کیفیت اخلاقی جامعه نباشه که اینها رو تحمیل میکنه بر فرد، بنابراین اصلا زمان و مکان اهمیتی نداره، یعنی اهمیت نداره، اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. حالا این شاید به نظر عجیب بیاد، یعنی حالا ما صحبت میکنیم که منظورش از این چیه. در سال 1903 امیل دورکیم و مارسل موس، برادرزادش، دو تا از مهمترین جامعه شناسان و مردم شناسان مدرن، یک مقاله ای نوشتن به نام در باب برخی اشکال ابتدایی طبقه بندی مثل گونه ها، اجناس، همه این. می‌خواستن ببینن که چجوری جوامع چیزها رو طبقه بندی میکنن، دسته بندی میکنن. زمان هم یکی از نظام های دسته بندی کننده است. در اونجا این ادعا رو مطرح کردن که همه مقولات که زمان و مکان درونشون هست از طریق سازمان بندی اجتماعی که مشروعیت پیدا کردن، کانستیتوت شدن. یعنی سازمان اجتماعی، سازمان بندی اجتماعی که زمان و مکان رو برای نخستین بار به وجود آورده. حالا میخوایم بگیم چرا این تز دورکیم و موس رو نگه داریم که همه مقولات از جمله زمان از طریق جامعه و حیث اخلاقی جامعه است که به فرد تحمیل شده و نه اینکه برخلاف اون چیزی که کانت میگه در ذهن ما به صورت پیشاپیش هست. حالا میریم صفحات بعد، میبینیم که این چه اتفاقی برای زمان رخ میده. لطفاً آقای دکتر میشه صفحه بعد بریم. دست شما در نکنه. این چند تا شخصیتی که میبینیم، یکی از این افراد یعنی آلباکسی که سمت راست است، مهمترین شخصیتیه که خب این خاطره جمعی رو اومده رشد داده. خاطره جمعی همونطور که گفتم با اون تز الان مطرح کردم، معتقده که خاطره چیزی نیست جز اینکه از طریق چارچوب‌های اجتماعی تحقق پیدا می‌کنه. شما خاطره فردی وجود نداره به اون معنی که آلباکس مد نظرشه. چرا؟ چون میگه خاطره جمعی هم خودش مثل بذارید اینجوری بگم، مثل تقابل لانگ و پاروی که سوسور مطرح می‌کنه، یعنی اینکه خاطره جمعیه که به خاطره فردی حیثیت می‌بخشه. این چند نفر که ما از سنت دورکیم یاد میکنیم، اون وسطی دورکیمه، این که این چند نفری که ما به عنوان سنت دورکیم یاد میکنیم، افراد دیگه هم هستن البته، اینا هر کدومشون به طریقی اومدن رو اون تز کار کردن. مثلا بذارید به ترتیب اسم میگم، خود آلبرکس که سمت راسته خب کتاب خاطره جمعی رو نوشت، تئوری خاطره جمعی رو داد و برخلاف اون روانشناسی که در مورد خاطره صحبت میکردن، مثل برگسون که جامعه فیلسوف بود و در مورد خاطره فردی سوال میکرد، اونو رد کرد. ما لوی برول رو داریم که یکی از جامعه شناسای مهم، تاریخ نگارای مهمیه که در مورد رفع ذهنیت های ابتدایی رو بررسی کرد، به خاطر اینکه بفهم اصلا این مفاهیم چجوری به وجود اومدن، نه به شکل فلسفی بلکه به شکل مردم شناختی و تاریخی. حالا اینکه بعدی خود دورکیم کاری نداریم، مثلا ما من به این ترتیب میگم، خود موس مقاله نوشت در مورد برداشت اسکیمو از زمان در 1906، سلستون بوگله که اینا هم حالا شاید اسمای بزرگی گمنام باشن، ولی در مورد نظام بندی در نظام کاسی هند نوشت، یا هر شبد که آنری اوبر در مورد برداشت‌های جادوی دینی درباره زمان. یعنی ما به یه دوره رسیدیم که زمان تبدیل به یک امر، یک مسئله اجتماعی میشه و نه یک مسئله فلسفی، و نیازمند اینه که مطالعات تاریخی مردم شناختی در موردش صورت بگیره، به این دلیل که معتقدیم زمان نه امری فلسفی که به امری اجتماعیه. یعنی از طریق سازمان بندی اجتماعی، میتونه خانواده باشه، میتونه نسل باشه، میتونه هر چیزی که ما در چارچوب جامعه قرار بدیم میتونه معنیشو بهش ببخشه. از جمله وقتی در مورد خاطره صحبت میکنه. حالا بریم صفحه بعد که یه مقداری به حساب از این حالت ابسترکت در بیاد. آقای دکتر اگه بریم صفحه بعد ممنون میشم. خب من اینجا میخوام در مورد خود خاطره جمعی صحبت کنم، ولی یک مفهوم خیلی گلوگشادی به قول من. خاطره جمعی من معتقدم 4 تا رویکرد میشه براش توی ادبیات جامعه شناسی در صحبت کرد. یک رهیافتی که الان صحبت کردیم دورکیمی به خاطره جمعی، یعنی اینکه چیزی که براش خیلی اهمیت داره اینه که خاطره به عنوان یکی از مهمترین عواملیه که به سولیداریتی اجتماعی، به همبستگی اجتماعی، به نظم اجتماعی کمک میکنه. و چیزی که برای دورکیم خیلی اهمیت داره و اون ازش یاد میکنه، سنس آف کنتینیویتی است. یعنی اونجوری که ما خودمون رو متصل با نسل‌های گذشته می‌دونیم، متصل با نسل پدرانمون می‌دونیم، خیلی اهمیت داره. چجوری نظم اجتماعی از طریق این مفاهیم مشترکی که بین ما و گذشتگان ما هست محقق میشه. یکی از مهمترین بحثایی که دورکیم در پروژه جامعه شناسیش داره و خاطر جمعی شاید بگم 1000 اون هم نیست، اینه که بفهمید چطور این نظم اجتماعی از طریق نسل‌ها، از طریق افرادی که با هم در مواجهه هستن در یک نظام اجتماعی مدرن، چطوری محقق میشه. رهیافت دورکیمی به خاطر جمعی معتقده که خاطره یکی از مهمترین عناصر حفظ نظم اجتماعی، همبستگی اجتماعی. به عنوان مثال بذارید من خیلی انتظاری صحبت نکنم، در این وقتی انقلاب ها رخ میدن چه اتفاقی میفته؟ وقتی انقلاب ها رخ میدن شما افرادی رو میبینید که از جون خودشون میگذرن و میرن برای بهبود اوضاع جان فشانی میکنن. چرا؟ چون اینها به یک مفاهیم مشترکی، به یک ولیوهای اجتماعی دست پیدا کردن که از جان گذشتن رو براشون معنی میکنه و این براشون یک واجد، یک حس اخلاقی جمعیه. اینو دورکیم در نقد، البته یادمون باشه که فایده گراها میگه، چون فایده گراها میگفتن که انسان عملا اون چیزی که براش فایده داره انتخاب میکنه، ولی دورکیم یکی از مخالفان فایده گرایی و میگه که نه، اتفاقا شما اگه تاریخو نگاه کنین معمولا آدم ها و جوامع برخلاف میلشون عمل میکنن. مناسکی که خیلی دورکین بهشون علاقه مده همینه، شما وارد مناسک میشید، وارد گلدا میشید که علاقه به ما نزدیکه یا ای، نه به این دلیل که بهش اعتقاد دارین یا ندارین. 90 درصدش اینه که بر شما تحمیل شده و شما به عنوان یک فرد اجتماعی باید حافظ حفظ کننده اون نظم جدید باشه. این یک رویکرده که خاطره به عنوان حفظ کننده نظم اجتماعی و اون سنس آف کنتینیتی که از طریق خاطره ما با گذشتگانمون ارتباط برقرار میکنه. رأیافت دومی که ما میگن رأیافت پریزنتیسم، رأیافت پریزنتیسم به خاطره یه مقدار متفاوته. دو تا از مهمترین شخصیتاش بندیک اندرسون و اریک هابسبوم که هر دوشون هم تو سنت مارکسیسی رشد کردن، هم هر دوشون هم دو تا کتاب معروف دارن در 1983 نوشتن، معتقدن که اون چیزی که خاطره رو ممکن میکنه نهادهای مدرنی هستند که خاطره رو ایجاد میکنن. دورکیم گفته بودش که خاطره به صورت سلکتیو عمل میکنه، یعنی ما خاطره رو انتخاب میکنیم در گذشته، رخدادهای گذشته و خیلی چیزهای دیگه، به این دلیل که برای حفظ نظام اجتماعی اکنونمون اهمیت داره، پریزنت ما اهمیت داره. اینها میگن که نه، همواره دولت‌های مدرن همونطور که بعدها حالا صحبت می‌کنیم اینه که به اقتضای نیازهای حالشون عناصری از خاطرات گذشته رو می‌گیرن و این کاملا واجد بار سیاسیه. یعنی دولت مدرن خاطره رو می‌سازه. ما اینجا تو رأیافت دوم سیاست خاطره داریم، یعنی خاطره از طریق دولت ملت و وضعیت مدرن جدید ساخته میشه. من بیشتر در موردش صحبت نمی‌کنم، میریم بعدی. رأیافت سوم رأیافت خاطره عامیانه است که از به قول من تاریخ نگاری از پایین به بالا، تاریخ نگاری فرهنگی که از 1960 به بعد خیلی تحت تاثیر دو تا سنت فوکو و کالچورال استادیز رشد کرد، بیشتر بحث در مورد کانتر مموری، یعنی آن افیشال مموری، خاطره ای که نهادینه نشده و بین مردم واجد اون قدرت پشتش نیست، نهاد دولت پشتش نیست. و فوکو به عنوان شخصی که حالا در مورد فیلم البته از خاطره عامیانه صحبت میکنه، معتقدن که ما اگه بخوایم خاطره رو بپاییم بعد پایین همون خاطره‌ای که فراموش شده. حالا من جلوتر در مورد تاریخ نگاری 1960 به بعد صحبت می‌کنم، مثال‌های کافی میدم که این چه رأیافت جدیدی به خاطره. من خاطره و اون رأیافت چهارم هم که گفتم، خاطره به عنوان یک فرایند مناقشه، یعنی اصلا خاطره چیزی که درش در مطالعه خاطره اهمیت داره اینه که یک چیز استیبلی نیست، همواره یک جدلی برای مشروعیت بخشیدن به خاطرات وجود داره. و این که مثلا ما یکی رو نشنال مموری میدونیم، همواره با سرکوب خاطرات دیگه همراه. یه کسانی مثل بوردیو که خب دیگه اگه بخوایم در مورد صحبت کنیم شاید جدا بود، اصلا یک جلسه جدایی باشه. بوردیو وقتی بحث میدان رو پیش میکشه و مشروعیت بخشیدن به صداهای مختلف صحبت میکنه، تمام توجهش اینه که چی میشه که افراد مختلف، گروه‌های مختلف وقتی وارد میدان میشن دست به نزاع میزنن و در نهایت یک کدوم از این صداست که واجد مشروعیت میشه، واجد اعتبار میشه و توی فرهنگ مثلا میگیم میشه های کالچر. مثلا یه مثالی خود بوردیو داره توی جامعه شناسی ادبی مثلا فلوبر صحبت میکنه. حالا اینها یه مقداری بهتر میشه صحبت کرد که زمان رو هم دستیم های دکتر بریم سفری بعد که میترسم دیر بشه. خب من میخوام تک تک از این رویکردها صحبت کنم. با آلبرت شروع کنیم که مهمترین شخصیتی که به نظریه خاطر جمعی رو گفته، شاگرد دورکیم، گرایش سوسیالیستی داره، همه اینها رو میگم که مایک کنه که راحت‌تر بفهمید. و منتقد اینه که سرمایه‌داری در 1940 خورده‌ای در دنیا رفته، ولی اعتقاد داشته که سرمایه‌داری خاطره رو نابود می‌کنه. به این دلیل که سرمایه‌داری چون مبتنی بر تولیده و خاطره به این دلیل که مبتنی بر چیز گذشته و به درد نخور به تعبیر ما که در جهان مدرن زندگی می‌کنیم، بنابراین سرمایه‌داری و خاطره جمعی با هم دشمنن. ولی اینو صحبت می‌کنیم. ما گفتیم که بزنین من اینجا بیارم آلبرتسو. آلبرتس. خب من یک بحث خیلی کوتاهی میکنم در مورد فروید، به خاطر اینکه ما میدونیم که فروید یکی از منتقدانی که آلبرتس مد نظرشه و تئوری خاطر جمعی مطرح میکنه، یکی برکسون، یکی فروید. فروید و برگسون هر دوشون به یک ترتیب داره، یکی به عنوان روانکاو، یکی به عنوان فیلسوف. وقتی از خاطره صحبت میکردن گفتم از حیث فردی به خاطره توجه میکردن. وقتی فروید در مقاله ماتم و مالیخولیا، سوگواری مالیخولیا تو 1917 از ماتم صحبت میکنه، این ماتم کاملا فردی، یعنی میگه که شما ممکنه یک عشقی، کسی که عاشقش هستین رو از دست بدید، یا ممکنه یک ایده ابسترکتی مثل آزادی، عدالت، اینها حس کنید که به چنگ آوردنی نیست و دچار ماتم یا سوگواری بشید. هیچ وقت نمیگه که سوگواری ممکنه جمعی باشه، یا سوگواری ممکنه اشکال جدیدی پیدا کنه که از مثلا هیستری فراتر بره. برای شبه که یکی، ولی جنبه دیگرش که حالا از سوگواری و مالیخولیا صحبت میکنه، اون قسمت مالیخولیا تو بحث نوستالژی مهمه، چون فروید معتقده که برخلاف سوگواری، مالیخولیا هیچ ابژه خاصی نداره. مثلا وقتی یک فردی عزیز رو از دست میده، میدونه برای چی سوگواره، میدونه برای چی ناراحته، ولی وقتی فردی ملانکولیک میشه نمیدونه، حس میکنه خود اون چیزی که براش غمگساری میکنه مشخص نیست. به تعبیر دقیق‌تر، فروید تو مقاله، تو کتاب میگه که وقتی ما سوگواریم حس میکنیم جهان فقیر شده، ولی وقتی ملانکولیکیم، دچار مالیخولیا هستیم، خودمون، ایگو ماست که ضعیف، فقیر و مستعصل شده. این ملانکولی رو نگه داریم بعدتر در مورد نوستالژی صحبت میکنیم، خیلی برام مهمه. بنابراین چیزی که اینجا باید مد نظرمون باشه اینه که آلباکس تمام توجهش اینه که رد کنه این نگاه فردی، فلسفی و روانکاوانه به خاطره رو. ما میدونیم که همه تئوری آلباکس اینه. من یک بحث خیلی کوتاهی در مورد خود آلباکس بکنم، بعد بریم به جوانب دیگرش. آلباکس معتقده که خاطره به این مدد خاطره میشه که همواره دوچار فریم ورک هایی، خودش میگه کپ سوسیه، یعنی همیشه چارچوب هایی مثل خانواده، مثل نسل، مثل دین یا خیلی از متغیرهای اجتماعی دیگه هستش که خاطره رو خاطره میکنه. آیا ما میتونیم بیرون از کمیونیتی به خاطره دست پیدا کنیم؟ آیا میتونیم بیرون از خانواده، بیرون از اجتماع همکلاسان، بیرون از اجتماع همدینان، بیرون از اجتماع همسنا، بیرون از اجتماع هم نسل ها و همه این ها میتونیم مثلا به خاطره برسیم؟ وقتی شما از سن صحبت میکنیم و ما به گذشته برمیگه، مثلا میگیم خاطره دهه 60، خاطره دهه 70، یه خاطره جمعی، خاطره فردی نیست، همواره در یه چارچوبیه که وقتی ما بهش برمیگردیم یک دسته آدم با ما همراه هستن، ما هیچ وقت تنها نیستیم. خاطره همکلاسی، مثلا خاطرات دوران مدرسه، خاطرات جمعی. این خیلی البته ساده انگارانه است که این مثال هایی که من زدم، اما تمام حرف آلباکس اینه که چیزی که خاطره رو خاطره میکنه همون چارچوب ها، فریم ورک های اجتماعی که به ما اجازه میدن خاطره رو مطالعه کنیم. این خیلی مهم بود، یعنی اینکه این مسئله برای آلباکس اهمیت داشت که ما چجوری خاطره رو بفهمیم یا بخونیم، یا چطور جامعه شناسی به عنوان یک ساینس مدرن خاطره رو مطالعه کنه. خب این اومد گفتش که چیزی که خیلی مهمه، ما میتونیم از طریق متغیرهای اجتماعی خاطره رو ابجکتیفای کنیم، یا اون حیث عینیش رو برملا کنیم. حالا من برم قسمت سه تا دستاوردی که حالا من اینجا برای آلباکس آوردم و میخوام صحبت کنم اینه که اول، یک، گفتش که خاطری فردی که روانشناسی و فلسفه ازش صحبت کرده بود متکی بر خاطری جمعی. این یکی از حوزه‌های خیلی مهمه تو جامعه شناسی به وجود آورد به نام روانشناسی اجتماعی. یعنی اون بُعد اجتماعی یک جورایی میچربه در بحث خاطری بر بُعد فردی. البته این شاید واقعا کسانی که ادبیات خوندن، کسانی که روانشناسی خوندن مشکل داشته باشن، ولی خب دلایل خودشون دارن. یعنی به هیچ وجه اون آلباکس اون جنبه رو رد نکرد. آلباکس معتقد بود که برای فهم خاطری فردی همواره ضرورت داره که به چارچوب‌های اجتماعیش اینا رو برگردیم. دو، مطالعه خاطری بین‌نسلی، تاریخ شفاهی، یکی از مهمترین اپروچ‌های تاریخ نگاری معاصره که بحثش خیلی شکل گرفته به خاطر اینکه آن افیشال، برخلاف نهادهای مدرنی که با قدرت متصلن داده‌ها شو جمع میکنه و زبان مردم عادی شناخته میشه. این خیلی اهمیت داره. وقتی ما از نسل‌ها صحبت میکنیم، نسل امری که باید بریم مردم بپرسیم، بعد از افرادی که تجربیات سنی دارن بپرسیم، و این یکی از مهمترین شاخه‌های تاریخ نگاری معاصر، نام تاریخ شفاهی رو به وجود آورده. دومم بحث کالچورال مموریه که آلباکس بهش به رشدش کمک کرده. به چه دلیل؟ کالچورال مموری یعنی که ما میخوایم بفهمیم که این ولیو ها، این معانی چطوری از نسلی به نسلی، از فردی به فردی دیگه، از کلاس طبقه به طبقه دیگه ترانسمیت میشه، فرستاده میشه. بنابراین این یک کالچورال مموری. چرا میگیم کالچورال مموری؟ چون اون حس کالچورال یعنی اینکه ما به یک معانی مشترکی دست پیدا میکنیم، یعنی به این در ذهن ما این به صورت میگن اینتر سابجکتیولی کانستیتوت میشه، یعنی دقیقاً این عبارت آلباکس اینتر سابجکتیولی کانستیتوت، یعنی به صورت بین الاذهانی اون مفاهیم ما میپذیریم بدون اینکه زیر سوال ببریم و در حیاتمون به امتداد اون کمک میکنیم یا ارسالش میکنیم به نسل‌های بعدی، به فرزندانمون، به افراد دیگه به عنوان ولیوهای اجتماعی. خب میخوام در مورد آلباکس در مورد آینده خاطره حالا صحبت بکنیم. اینه که خب گفتم آلباکس معتقد بود که احتمالاً با رشد سرمایه‌داری خاطره هم به این دلیل که سرمایه‌داری کاملاً بر پایه تولید، بر پایه به وجود آوردن چیزهای جدید بنا شده، خاطره که ضرورتا نیازمند چارچوب‌های اجتماعی تضعیف میشه و خاطره کم و کم و کمتر میشه و به جاش اشکال جدید فرهنگی میاد که حالا ما در دوران مدرن که بعدتر از تئوریسین‌ها صحبت میکنیم در موردشون بحث خواهیم کرد. اما یک نقدی به آلباکس ما وارد کنیم قبل اینکه بریم به اون رویکرد حال محور، اینه که آلباکس مشکلی که داره اینه که البته این مشکل دورکیم هم تقریبا داره، گرچه خیلی بزرگه ولی واقعا این مشکله، این بزرگان رو به راحتی نمیشه نقد کرد، اما این نقد وجود داره که اینها وقتی از خاطره صحبت میکنن گویا پیشاپیش وجود داره و ما که اکنون در قرن 21 وجود زندگی میکنیم نسبت به قرن پیش خاطره که به ما منتقل شده انگار هیچ دستنده کار نیست، هیچ اینو ادیت نمیکنیم، مادیفای نمیکنیم، در صورتی که ما به عنوان عاملان اجتماعی همواره خاطره رو تغییر میدیم. در رهیافتای بعدی این نقد آلباکس جبران میشه. حالا بریم به ساید و ادای دکتر لطفا. خب این رهیافت حال محور یا پریزنتیست یک آلترناتیویه برای مشکلاتی که ما در آلباکس دیدیم. خب چیزی که خیلی مهمه اینجا برای ما اینه که تو رهیافت خاطره محور، ببخشید حال محور، بحثی که خیلی اهمیت داره بحث ناسیونالیسم. حالا ممکنه پرسش که بشه که چرا نیشن و ناسیونالیسم برای مطالعه خاطره خیلی اهمیت داره و حتی اگه میخوایم رمان ها رو هم بخونیم ذیل این باید قرار بدیم. توجه کنیم وقتی که دوران مدرن و مدرنیته تحقق پیدا میکنه ما چیزها یک سری فیچرهای اصلی، یک عناصر اصلی داره که دیگه هممون میشناسیم، صنعتی شدن، سکولاریزاسیون، دموکراتیزاسیون، عرض شود همه اینها، فردیت پیدا کردن اجتماعات و آموزش و پرورش مدرن که به فردیت ها کمک میکنه که هر کسی خودش رو تعیین و تحقق ببخشه به قول کانت. در اینجا یک سوالی مطرح میشه، سوال اصلی اینه که خب در این وضعیت فردیت گرایی افراطی افراد چجوری خودشون رو ذیل یک سری مفاهیم مشترک یا ارزش‌های واحد تعریف میکنه. یکی از چارچوب‌های جدیدی که برای خاطره معرفی شده همین نیشنه، ناسیونالیسمه. یعنی این که شما تصور کنید وقتی که ناسیونالیسم، وقتی شما خودتون رو ذیل یک اجتماعی کمیونیتی به نام نیشن تعریف میکنید، حالا یک اجتماع همراه شما هست که خاطرات مشترکی داریم، مثل جنگ، مثل جنگ‌های داخلی، مثل انقلاب‌های اجتماعی، مثل کودتاها، مثل همه رخدادهایی که ما به محض اینکه به خاطرات خودمون فکر کنیم به اینها ارجاع میدیم. همه اینها در دوران مدرن ذیل دولت ملت‌های مدرن رخ میدن. دولت ملت‌های مدرن هم حالا صحبت می‌کنیم که منظورم چی، شاید این مفاهیم یه مقدار گمراه کننده باشه، اگه واقعا مسئله اینه بگم بعد صحبت بشه اینها رو بحث کرد. یکی از افرادی که خیلی اهمیت دارن اینجا برای ما خب ارنست رونانی. رونانی که از اولین افرادی هستش که سعی کرد نیشن رو تعریف کنه و بحث یک مقاله‌ای داره به نام ملت چیست. اونجا تعریفی که ملت ارائه میده میگه که هیچ کدوم از این متغیرهای بیولوژی، جغرافیا، اینها نمیتونه به ما بگه که ملت چیه. ملت واجد یک روحه که وقتی ما خودمون رو در اون قرار میدیم اون روح با یک قدرتی، با یک قوت خاص خودش رو بر ما تحمیل میکنه. بنابراین ملت یک حالت یا یک این تعبیری که خوش دقیقا به کار میبرد، یک به رأی گذاشتن روزمره خاطرات گذشته، بلایا، نمیدونم موفقیت ها، نمیدونم همه رخدادهایی که ما وقتی به گذشته جمعی فکر میکنیم به اونها ارجاع میدیم، ملت، اونا ملت محسوب میشه، اون ملت محسوب. یک بحثی خیلی جالبی که بعد از رونان این مقاله به پا کرد اینه که اهمیت فراموشی در خود خاطره، یعنی خاطره فقط بحث بیاد آوردن، بحث فراموشی هم هست. ملت ها به شکل خاصی چیزها رو فراموش میکنه، باید توجه داشته باشی. رونان میگه که اگه به عنوان مثال بعد انقلاب فرانسه یا خیلی کشورهای مدرنی که دولت‌های مدرن به دست به وجود اومد، الان چیزی که تو ذهنم هست ترکیه است، خب اگه اون کشتارها فراموش نشه یا همین تنشی که بین مدرنیته ایرانی وجود داره دوران رضاخان، خب شما ضرورت داره برای اینکه سکولاریزاسیون اتفاق بیفته، دانشگاه به وجود بیاد، نمیدونم یک دستگی یونیتی به وجود بیاد، سرکوب های اتفاق بیفته و دولت مدرن اینجوری خوش محقق میکنه. ولی اما اگه شما فراموش نکنید اینها رو و اینا تبدیل به تروما بشه، هیچ وقت ملت نمیتونه شکل بگیره. بنابراین بحث رونان اینه که یکی از مهمترین خواص خاصیت های ملت ها اینه که در این حال که در بیاد آوردن گذشته مشترک سهیمه، در این حال در فراموشی هم با هم مشترک. یعنی شما ملت برای اینکه یک دست کنی یک اجتماع رو، شما ایران رو در نظر بگیرید، کردها، لورها، نمیدونم فارسها و همه عربها، اینا وجود دارن. اگه دولت مدرن بخواد همه اینا رو ذیل یک عنصر یگانه قرار بده به نام ملت، مجبوره که یک چیزهایی رو برای اینا تحمیل کنه و خاطرات مشترکی رو بسازه. در این حال که اینو تحمیل میکنه، ملت نیازمندن که اینو فراموش کنه، به این دلیل که اگه بیاد بیاره هیچ وقت امکان به وجود اومدن ملت، نیشن مدرن محقق نیست. حالا بریم بحث بعدی. حالا این چطور توی رویکردهای جدید در مورد خاطر جمعی اهمیت پیدا میکنه رو صحبت کنیم. اینه که رویکرد مدرن ارنست گلنر و خدوری و گلنر دو تا از نظری پردازانی هستن که به این مسئله توجه کردن. من حس میکنم زمان روی کنم دارم عدیس میدم. خدوری و گلنر معتقده که نظام آموزشی مدرن که ناسیونالیسم رو به وجود میاره، یعنی برخلاف اون چیزی که فکر می‌کنیم. یعنی ما میگفتیم ناسیونالیسم نیشنه که ناسیونالیسم رو به وجود میاره، یعنی ایرانه که ایران پرستی رو به وجود میاره. میگه نه، اتفاقا ناسیونالیسمه که چیزی به نام ایران رو محقق میکنه. بنابراین شما وقتی که از نیشن یا ایران صحبت میکنید و ناسیونالیسم در به واسطه رشد این عبارت گلنره فرهنگ گلخانی، یعنی فرهنگ دانشگاهی رشد میکنه، فرهنگی که مبتنی بر تفکر و بر پایه ذهنیت انسان‌های مدرن شکل گرفته، برخلاف جامعه پیشامدرن که فرهنگ وحشی داره. در این جامعه که گلنر صحبت میکنه اینه که شما برای این که یک چیزی به نام نیشن وجود بیاد باید نظام آموزشی مدرن باشه و نظام آموزشی مدرن کاری که میکنه این مفاهیم مشترک، این خاطرات مشترک رو تکثیر میکنه و این ضرورت داره برای توسعه. من بیشتر از این نمیخوام، فکر میکنم وقتم کم میاد، از خدوری اینها میگذرم، بریم که اونجایی که در مورد خاطر جمعی هست صحبت کنیم، صفحه بعد بریم اندرسون و اینها رو صحبت کنیم. خب دو تا مفهوم خیلی مهمی که برای ما وجود داره در بحث خاطر جمعی با این روی کرده حال محور، دو تا تئوریسین مهم، اریک هابسبام و بندیک اندرسون. اجتماع تخیلی یا imagine community یکی از مفاهیم خیلی مهمه وقتی از خاطره در اسکوپ نیشن صحبت میکنیم، باید مد نظرمون باشه. یه سوالی هستش که مطرح میکنه بندیک اندرسون، اینه که انسان ها برای چی برای میهنشون میمیرن؟ برای چی ما وقتی در مورد یک مفاهیم مشترکی صحبت میکنیم که برای ما واجد اهمیته و حس میکنیم با اطرافیانمون در اون سهیمیم، چی میشه که در جنگ ها ما خودمون رو، جان خودمون رو فدای یک اجتماعی میکنیم؟ باید توجه داشته باشیم این بحث اجتماع تخیلی به معنی امر برساختی، یک موضوع پست مدرن به معنی دروغین نیست. همه تز اندرسن اینه که این اجتماع ها کانستراکت میشه، ملت یک امر برساختیه خب و یک تاریخی داره. یعنی شما اینکه ذیل یک اجتماعی خودتون رو تعریف کنید همواره گره خورده با اینکه شما یک اجتماعی بر ساخت بشه که شما در اون خودتون رو جا بدین و هم نسلان خودتون و اطرافیان خودتون رو جا بدین. حالا بحثش اینه که چرا این اجتماعات تخیلی که ما همون ناسیونالیسم میدونیم و خودمون رو ذیل اون و خاطرات رو تعریف میکنیم به وجود میاد. تز اندرسن اینه که ناسیونالیسم مدرن در نتیجه از بین رفتن اجتماع مذهبی مخصوصا قرن 17 به بعد و قلمرو پادشاهی دودمانی به وجود اومده. وقتی اجتماع مذهبی از بین میره در قرن 17 یک مسئله خیلی اهمیت پیدا میکنه. آدم ها حالا باید در چه اجتماعی خودشون تعریف کنن، چه ارزش های جمعی مشترکی دارن. و ما میدونیم از قرن 17 به بعد دیگه کم کم فردیت گرایی هم رشد میکنه و وقتی این اجتماعات مذهبی از بین میره یک فهم، یک ترانسفورمیشنی در ادراک زمان هم به وجود میاد. حالا ما ببینیم بعدی که انشاءالله بتونیم اینو علیکم صفحه بعد اگه بریم ممنون میشم. خب شما مفهوم جدید زمان یا دو فرم جدید تخیل اندرسن از اینها یاد میکنه، یعنی شما با رشد روزنامه و رمان جوامع مدرن، جوامعی که دولت ملت ها در اون شکل گرفتن، اجتماعات خودشون رو، اجتماعاتی که خودشون رو ذیل اون تعریف میکنن یا نیشینه، کارکرداشون تغییر میکنه. الان دیگه رمان، روزنامه، اون فرهنگ نوشتاری جایگزین فرهنگ دینی میشه، یعنی اجتماع مذهبی که ما ذیل اون قدیم خودمون تعریف میکردیم. باید توجه کنیم یکی از کسانی که خیلی اهمیت داره در بحث خاطره جمعی، خب والتر بنیامین، یک مقاله‌ای داره به نام قصه گو استوری تلر که اونجا میگه که در گذشته بعد جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول، امکان انتقال خاطره، انتقال اینکه ما داستان خودمون رو بگیم از بین رفته و این رو گله میزنه. البته این مفاهیمی که خود اندرسن هم صحبت میکنه، حالا بذار از اندرسن صحبت کنیم بعد از بنیامین. اندرسن معتقده که با رشد دولت ملت های مدرن، خب اون زمان قدسی از بین رفته و یک زمان سکولاری ما داریم، یا اون برج بابلی که باز متأثر از بنیامین، یعنی متلاشی شده و زمان و زبان و زمان هر دوشون دوچار تکثر شدن و این تکثیر مکانیکی روزنامه ها، فرهنگ نوشتاری، اینها یک کیفیت جدیدی برای ادراک جدید زمان به وجود آورده. بعد یک مسئله خیلی مهمی که در موردش اندرسن صحبت میکنه بحث پرینت کالچر. پرینت کالچر یکی از مهمترین اتفاقاتیه که این زبان قدسی رو از بین برد. زبان قدسی زبانی بود که میشه گفت به معنی همون لوگوس، یعنی که یک زبان یا یک عنصر ارزشی واحدی که همه اون تکثرات رو زیر خودش جا میداد، ولی در عصر مدرن این زبان متکثر شده و شما به دنبال اینید که این ترکش ها رو جمع کنید و سرمایه‌داری چاپ میگه این رو به وجود آورده. چیزی که خیلی برای اندرسن مهمه اینه که همین اجتماعاتی که خصوصا نیشن که برای متات خاطر مهمه ساخته شده است، برساختیه و اینها برساختیه به این معنی که در طی یک تاریخ و رخدادهای سیاسی ساخته شده و مشروعیت پیدا کردن. چرا این برای مطالعه خاطره اهمیت داره؟ بخاطر اینکه ما در دوران در مورد خاطره یک ملت ها صحبت میکنیم و خاطره جمعی از این جهت مهمه. لطفا بریم صفحه بعد که ما بتونیم همه بحثامون رو جمع کنیم. فکر کنم وایلیت فکرم دومی رو میخوان بذارن. من صحبت میکنم تا اینکه این پاورپوینت جدیدمون بارگذاری بشه، به خاطر اینکه میترسم زمانمون هم از دست بدیم. فکر کنم اومد. خب بله، دومین مفهومی که تو مطالعات خاطره خیلی مهمه و تو سنت رویکرد پریزنتیست قرار میگیره بحث همین the invention of tradition. باید توجه داشته باشیم که the invention of tradition مفهوم خیلی مهم و عجیبی یعنی چی؟ یعنی که شما آیا سنت ساخته میشه؟ این خیلی ادعای عجیبیه. ما چیزی که سنت میدونیم و غالبا با نگاه تحقیرآمیز بهش نگاه میکنیم و وقتی به گذشته فکر میکنیم مثلا طرف سنتیه یا نگاه سنتی، این سنت ها چجوری به وجود میاد؟ آیا در یک جامعه سنتی اصلا سنت چه جایگاهی داره؟ نیاز به بحث نداره ها؟ یعنی که در جامعه سنتی سنت یک امر بدیهیه، تنها در یک جامعه غیر سنتی یا در حال مدرن شدنی که سنت تبدیل به یک مسئله میشه. حالا این یک پیش‌فرضه. تمام ادعایی که حالا این اریک هابسبام مطرح میکنه و خیلی مهم در مطالعات خاطره اینه که سنت خودش یک امر مدرنه. توجه کنید، یعنی این که سنت ها کانستراکت میشن از طریق دولت های مدرن. به عنوان مثال بذارید مثال بزنم، ما از تصنیف صحبت میکنیم یا سرود در عصر مثلا مشروطه، آیا این تصنیف، این موسیقی سنتی که ما سنتی میگیم واقعا سنتی، یا اگر در قالب مدرن جایگاه زمینه مدرن قرار بگیره سنتی میشه؟ این به چه معنیه؟ یعنی شما توجه کنید، ما از دولت‌های مدرن صحبت می‌کنیم و وقتی از نیشن صحبت می‌کنیم، چیزی که به ذهن ما احتمالاً خطور می‌کنه و نمادها و سمبل‌های اونها عرض شود که می‌تونیم بگیم پرچم‌ها، می‌تونیم بگیم سرود ملی، می‌تونیم بگیم لباس‌ها، یونیفرم‌ها، دانشگاه‌ها، علومی که به عنوان مثلا ما الان میگیم مثلا رومانتیسیزم آلمانی و اونها رو آلمانی میدونیم و نه مثلا فرانسوی، همه اینها به ترتیبی ساخته میشه. من میخوام یک مثال بزنم از کشور خودمون که این مسئله اختراع کردن سنت، یعنی سنت ها اینونت میشه. شما پرچم شیر و خورشید به عنوان مثال کی رشد میکنه، کی تبدیل میشه به یک سلاحی برای مقابله کردن با دیگری ها، با اون چیزی که غیر از ماه، غیر از ایرانی بودن؟ احتمالا فکر کنم در دوران ناصرالدین شاه بود. یا مثلا شما ببینید موزه ها، آرشیف ها، یا یادبود ها، پرچم ها، اشخاصی که یا سرود ملی، قهرمان ها، همه اینها در یک کانتکست مدرن ساخته میشن. من مثال میزنم، شما سرود ملی ایران رو نگاه کنید. سرود ملی ایران در یک بافتار سرود ملی الان نه، اصلا اومدن سرود ملی به ایران رو میگه. شما یک تصنیفی داشتی که در دربارهای پادشاهی وجود داشت و وقتی که این میدان استقلال پیدا میکنه و موسیقیدانها بیرون میان، میرن به سمت اینکه سرود رو بنا بگذارن. به چه معنی؟ یعنی وقتی این میدان استقلال پیدا میکنه، سرود میشه این ملت میشه یه جایگاهی، یک حوزه، یک فضای خالی که این موسیقیدان ها خودشون رو در اون تعریف میکنن. حالا شما شاعران مشروطه رو در نظر بگیرید. قبل از مشروطه شما شاعرانی داری که خب برای در دربار پادشاهی هستن، حالا که بیرون میان باید خودشون رو کجا تعریف کنن؟ باید خودشون رو ذیل چه سنتی قرار بدن؟ مفهوم جدیدی به وجود میاد به نام خب ناسیونالیسم رمانتیک که همون تو عصر مشروطه میدونیم. خب و اینجا سنت سرود معنی پیدا میکنه، یا تصنیف استقلال پیدا میکنه از اون حالت درباریش، میشه یک موسیقی کلاسیک. توجه کنید، این حالا این مثالی که نمیخوام زیاد روش بمونم، ولی تصنیف قبل از دوران مشروطه آیا جایگاه ارزشمندی داشته؟ ولی نه، وقتی استقلال پیدا میکنه بعد مشروطه تبدیل میشه به یک امر فرهنگی والا. این خیلی مسئله مهمیه. پس توجه کنیم که سنت هایی که ما الان قدیمی میدونیمشون، اکثرا ارزششون و ولیوهاشون رو از طریق وضعیت مدرن گرفتن. تمام حرفی که هابسبام و اندرسن میخوان بزنن اینه که این دولت های مدرن خاطرات و سنت ها رو برساخت میکنن، اینونت میکنن، خاطره ها رو به وجود میارن. از چه طریقی؟ از طریق مهمتر از همه نهاد آموزش پرورش. بعد میشه سمبل های امور جمعی مثل یادبودها، آرشیوها، شخصیت های جمعی، قهرمان ها، موزه ها، بهتون بگم سرودها، همه اون چیزهایی که ما میتونیم به عنوان اموری که ما خودمون رو وقتی به عنوان ایرانی تعریف میکنیم ذیل اون قرار بدیم. بنابراین این ادعا اینه که خاطرات ساختی میشن. وقتی شما در این سنت مارکسیستی به خاطره فکر میکنیم، مهمترین بحث اینه که چه کسی خاطره رو ساخته، چه کسی این خاطره رو بنا نهاده، این سنت از کجا به وجود اومده. ادعای اینها اینه که خب توسعه آموزش عمومی، مثلا آموزش پرورش مدرن، گلنر هم همین رو گفته بود. گلنر هم گفته بود که توسعه آموزش مدرن باعث میشه که دولت مدرن بتونه مفاهیمی که خودش به اون ارزش میدونه رو منتقل کنه به ملت. هیچ وقت دولت ملت یه طرفه نمیشه، دولت نیاز به ملت داره. بنابراین رضا شاه شروع میکنه به ساختن شعر، به ساختن یک نوع تاریخ نگاری. جمهوری اسلامی یک جور تاریخ نگاری داره، یک نهادهای مدام دارن عمل میکنن که این سنت ها رو بسازن و اینها رو تحویل بدن یا ارجاع بدن به گذشته. این گذشته ها به ذم این متفکران مارکسی ساختگیه، سنت های اختراع شدن که وقتی شما خاطره صحبت میکنید باید مدام بپرسید که خاطره کی، این خاطره چطور ساخته شده، آیا این چیزی که ما به عنوان خاطره ملی میدونیم یا خاطره ملی نه، اون چیزی که خاطره به عنوان یک گروه میدونیم خاطره ای که خودشون تجربه کردن؟ مسلما نه. اینا اینو نسبت میدن به قدرت مرکزی، به دولت یا اون چیزی که ما دولت های مدرن میدونیم برای ساختن ملت ها. حالا بریم رویکرد سوم رو ببینیم که چجوری این ضعف این رو جبران میکنن. حالا تو لطفا بریم. خب این رهیافت خاطره عامیانه به عنوان رویکرد سومه که من اینجا مد نظرمه، بذارید من چیشم بیارم. خب این نقدی که خاطره عامیانه به این رویکرد حال محور، یعنی به اختزای حال خاطره خودشون رو میسازن، برساخت میکنه، مطرح میکنه، اینه که اگه خاطره ها برساختیان، اگه کانستراکشن دولت های مدرنه، خب برای چی مردم خودشون رو در جنگ ها میکشن؟ یا مثلا وقتی پای این ارزش های ساختگی در میونه، جون خودشون رو در خطر میندازن یا رفتارهای پرخطری میکنن؟ یا اصلا چرا مردم اینو قبول میکنن وقتی میدونن مثلا ما میدونیم که موسیقی سنتی که ما سنتی میدونیم کاملا مدرنه و در یک بافتار جدید مدرن بعد از مشروطه رشد داره و ما وقتی به موسیقی سنتی فکر میکنیم کاملا حظ میبریم، لذت میبریم و افتخار میکنیم، چرا مردم اینو میپذیرن؟ یه رویکرد سومی که وجود داره، خب رویکرد میگن خاطره عامیانه. این رویکرد خیلی رویکرد عجیبیه، یعنی نسبت به رویکردهای بالاتر. چرا؟ از این جهت که این دفعه این رویکرد متأثر از دو تا سنتی که گفتم، فوکو و کالچورال استادیز. بعد از 1960 بیشتر دنبال اینه که تاریخ مردمی رو بنویسه، یعنی تاریخ خاطره مردم بیشتر مهم میشه، خاطره که توده ها با هم با خودشون دارن. برای همین وقتی برای اصلاح اون رویکرد ما مفهوم به جای مموری کانتر یا اپوزیشنال مموری داریم، یا آنفیشال مموری داریم. خب نکته‌ای که اینجا هست، فوکو معتقده که این مموری هم یک کیفیت گفتمانی داره، یعنی در یک بافتاری ساخته میشه. این تا اینجا که این خاصیت گفتمانی داره با رویکردهای گذشته که اونها هم یه جوری پست مدرن شباهت داره. اما خب ما می‌خوایم صحبت کنیم که چجوری میشه خاطره عامیانه رو نوشت، خاطره مردم رو نوشت، و به جایی که بر دولت تاکید کنیم بر ملت تاکید کنیم. من میخوام یک شمای خیلی کلی بدم در مورد خود بحث تاریخ نگاری و تحولی که اتفاق میفته تا 1960 تا بفهمیم که این خاطره مردمی یعنی چی. ما وقتی در سنت تاریخ نگاری صحبت میکنیم، خب یه جوری رانکه، لئوپولد فون رانکه کسیه که تاریخ نگاری علمی رو بنا گذاشته و این تاریخ نگاری همواره گره خورده با داده هایی که دولت مدرن به تاریخ نگاه میده. توجه کنید در سنت رومانتیک ها علی خصوص هگل و دیگران کسانی که بعدشون میاد، شما تاریخ از این جهت اهمیت داره که در دفاع و خدمت به دولت، یعنی چی؟ یعنی این تاریخیه که این شهروند در خدمت دولت در میاد و این تاریخ، تاریخ افراد بزرگی، تاریخ رخدادهای بزرگی که نیشن رو بنا میگذاره. ولی وقتی از، یعنی ما رانکه رو مثلا میگیم تاریخ نگاری از بالا به پایین، یعنی چی؟ یعنی که همه داده هاش و همه رخدادها، همه چیزایی که براش مهمه در اسکوپ دولت براش اهمیت پیدا میکنه. اگر از تاریخ صحبت کنه، تاریخ بزرگانه، تاریخ اشخاص مرکزی تاریخه، مثل ناپلئون. حالا جامعه شناسی ادبیات جلوتر خدا کنه که بتونیم صحبت کنیم و اینها رو من مثال بیارم. اما وقتی که ما میرسیم به یک سنت بعدی، مکتب دوم، مکتب آنال، که یک شکاف بزرگی در تاریخ نگاری به وجود میاره. مکتب آنال معتقده که ذهنیت های جمعی کمتر تغییر میکنه. اولی مکتبی که سنت بزرگان رو گذاشت کنار، گفتش که تاریخ کمتر از اون چیزی که ما تصور میکنیم تغییر میکنه، بنابراین نیاز نیست زیاد در مورد اشخاص صحبت کنیم. ما بهتر از اینه که اون منتالیتی ها رو بذاریم به بحث. و دستاوردی که اینا داشتن که یک ترم لاندوگه رو گرفتن، یعنی که شما تاریخ رو، تاریخ کمتر تغییر میکنه، بنابراین نیاز داریم که دوره های بزرگ تاریخی رو مورد خانش قرار بدیم تا بفهمیم که تاریخ چیست. یکی از دستاوردهایی که مکتب آنال داشته اینه که، حالا البته من میتونم از اسم هم بیارم ولی خب بحث خیلی سردرگم کننده میشه. به عنوان مثال، مثلا تکثر داده به مفهوم زمان. برودل یک کتابی داره به نام مدیترانه که اونجا در مورد سه تا زمان صحبت میکنه. وقتی در مورد قرون میانه صحبت میکنه، میگه همزمان سه تا زمان در اونجا اتفاق میفته: یک زمان جغرافیایی، یک زمان ساختارهای اجتماعی سیاسی و یک زمان رخدادهای سیاسی. حالا اینو برای چی میگم؟ اولین مکتبی که این زمان رو متکثر کرد مکتب آنال، به این دلیل که اینها این امکان فراهم آوردن که ما زمان رو نه متعلق به یک دولت، به یک ملت، به یک گروه خاص، بلکه یک چیز امر متکثر بدونیم. آیا زمان اجتماعی میتونه مفاهیم ساحت‌های مختلفی داشته باشه؟ اینا میگن که بله داره. حالا در سنت بعدی که 1960 اتفاق میفته، تاریخ نگاره اجتماعی جامعه شناسا بحث دارن میکنن که انقلاب‌های مردمی رو بررسی کنن. مثلا شما ببینید برینگ تون مور وقتی از سه نوع انقلاب صحبت میکنه، یکی انقلابش انقلاب‌های مردمیه، انقلاب‌هایی که از طریق مردم از پایین به بالا رخ داده. حالا یک انقلاب فاشیستی، کاپیتالیستی، انقلابی که از پایین به بالا رخ. بنابراین اینجا دوره‌ای که خیلی مردم اهمیت پیدا میکنه. اینو معمولا تاریخ نگاری مقاومت هم میگن. ببین مثلا خاطره به عنوان کانتر مموری برای چی باید وجود بیاد؟ برای اینکه مقابله کنه با اون خانش رسمی از خاطره، اون خاطره‌ای که دولت ساخته، خاطره‌ای که مدرن و کیفیتی داره که همون برساختی. و اما خاطره از پایین، خاطره‌ای که مردم تجربهش کردن، گروه های اجتماعی تجربهش کردن، یعنی گره نخورده به قدرت نهادی، خاطریه که اتفاقا واجد حیث کمیونیتی، همون چیزی که هابسبام میگفتش که کمیونیتی خاطره داره از بین میره. مثلا شما یه کتابی دارین از تامسون دیگه به نام تکمیل طبقه کارگر، تلاش کرده این کارو بکنه. یا مثلا شما از تاریخ نگاره دیگه بخوام مثلا نام ببرم، مثل کریستوفر هیل، نرس شود که تاریخ نگارای دیگه هستن که بیشتر به اقلیت ها، مطرودان، فرودستان، زنان، کودکان. الان شما بحث تاریخ که میشه، تاریخ تکثری که من گفتم، تاریخ کودکان هست، تاریخ نمیدونم معلولین هست، تاریخ اقلیت ها، تاریخ زنان، تاریخ مطرودان، اینها همه خاطرات خودشون دارن. بنابراین نوشتن خاطره از پایین ضرورت پیدا میکنه تا از بالا، به جای که بگیم خاطره ساخته میشه، بریم ببینیم که خاطره واقعی چیه. این رأیافت جدید این بحث رو مطرح میکنه. لطفا بریم صفحه بعد که من فکر میکنم داره کم کم وقت کم میشه. ممنون. خب من حالا میخوام با این بحثی که در مورد خاطره کردم برم در مورد نوستالژی صحبت کنم. چرا مسئله زمان برای ما مهمه؟ در نهایت میخوام اون بحث خاطره رو با این نوستالژی گره بزنم. ببینید، ما میشه گفتش با تعریفی که بودلر از مدرنیته ارائه داده، در مقاله نقاش زندگی مدرن میگه که مثلا مدرنیته این امر نو، یعنی سیرورت، یعنی بیکامینگ محض. وقتی شما از اثر هنری در عصر جدید، عصر مدرن صحبت میکنید، باید واجد این کیفیت باشه، یعنی همواره در حال شدنه، تحوله، پیشرفته. مدرنیته به یک معنی یعنی که هر چیزی که در گذشته بوده رو از یاد ببر. نه این به معنی منفی نیست، خدای نکنه، نمیخوام اینو بگم. یعنی که شما ضرورت داره که الان حال رو بچسبی و سعی کنی که مدرن باشی، امر نو. یک شخصیتی که بودلر مطرح میکنه از مدرنیته، فلانور کسی که انقدر حیات مدرن سیاله، هر چه قدم میزنه در شهرهای متروپول ها قدم میزنه و فقط نگاه میکنه. این نگاه کردن کیفیت جهان مدرنه که گره خورده با حیات مدرن. حالا یک مفهوم دیگه بودلر داره به نام خب همون حال بودگی یا اکنون بودگی. مدرنیته این اکنون بودگی محض. شما دوره از دوره جدیدی که گذشته به صورت کلی تخریب میشه، یعنی هرچی بیشتر سنت ها و ترانسمیت کردن سنت ها فاصله بگیری، مدرن تری. لوئیس کوزلی، جامعه شناس آمریکایی که در مورد خود مدرنیته بحث کرده و اشاره جالبی داره، میگه که مدرنیته مثل تجربه کودکی، یک کودک اصلا گذشته ای نداره و هر چی که تجربه کنه جدیده. در مدرنیته ما، در تجربه مدرنیته ما کودک میشیم. حالا بعد من صحبت میکنم بیلدانکس رومن چرا تو دوران مدرن محقق میشه، چرا رومان هایی میان که شخصیتاشون شخصیت جوانانه، این مسئله خیلی اهمیت پیدا میکنه. من سه تا خانش از جامعه شناسی مدرنیتی گرفتم که میخوام بحث کنم و خیلی سریع بگذارم که وقت کم نیاد. خب برم صفی، باید مجبورم که خیلی بحثا رو یه مقداری، خب آی دکتر لطفا بریم صفی باید که خب زیمل، من سه تا خانش از مدرنیته دارم که برای فهم زمان مدرن اهمیت داره. سمت چپ خب ماکس وبر، گورگ زیمل و گورگ لوکاچ. من از زیمل شروع میکنم که چرا اهمیت مدرنیته و تحول در مفهوم زمان رو پرسش قرار داده. زیمل خب خودش تحت تاثیر هنر مدرن میگه که اگه واقعیت زندگی مدرن سیال و فرار و دلبخواهی و فرگمنتد و حال کامله، پس چطوری ما میتونیم این عصر رو که به فردیت ها تقریب پیدا کرده مورد مطالعه قرار بدیم؟ چطوری میتونیم رو بفهمیم؟ شما نگاه کنید این تک فرگمنتد بودن مدرنیته رو در امپرسیونیسم میتونید ببینید. یعنی شما با نقاشی هایی که مثلا میبینید از مونه، همیشه هر چیزی که اهمیت داره حرکت. صدای منو دارید دکتر؟
بله بله کاملا.
من فکر کنم تصویرم رفت.
نه ما تصویرتونم داریم.
برای خودم رفته. خب میپرسه که بحثش اینه که مثلا شما وقتی نقاشی مونه رو نگاه میکنید، چیزی که اهمیت داره این تحرکه، این تحوله، این یک جا نبودنه، که خب دلیل هم میشه مسخرش کنن که وقتی خودش میاد به عنوان امپرسیونیسم. چیزی که زیمل میپرسه میشه چجوری این جامعه مدرن که سیاله رو مورد مطالعه قرار داده. یک مفهوم خیلی مهمی داره، من خیلی سریع میگم میرم، بحث تراژدی فرهنگ. زیمل معتقده که، چون کانتی معتقده که حیات برای اینکه محقق پیدا کنه، محقق بشه، یعنی فرم و محتوا، حیات ما همون محتوای، برای اینکه این محتوا یا حیات ما خودش رو یه جوری بروز بده، همواره ضرورت داره که فرم‌های فرهنگی به وجود بیاد، مثل ادبیات، مثل همین شاخه‌های هنر فرهنگ، الان مثلا سینما، شعر، ادب. زیمل معتقده که در دوران مدرن این تناسب بین فرم و محتوا، که یعنی حیات و فرم، حیات یعنی اون چیزی که ما تجربه می‌کنیم، اون چیزی که حیات به صورت فی نفس است یا به زبان کانتی نومنه، و فرم به معنی اون ریپریزنت هاش. اینها وقتی در دوران پیشا مدرن یک بالانس میرسه، ولی در جهان مدرن وقتی چون که ما آگاهی پیدا کردیم به خیلی از این ساختارها، بهتون بگم که سلف ریفلکت شدیم نسبت به این فرم های فرهنگی و میخوایم از اونها عدول کنیم و مثلا آوانگاردیز برای همین روش میکنه، اتفاقی که در مدرنیته میفته یک تراژدی فرهنگ رخ میده، یعنی فرهنگ ذهنی عقب میمونه و فرهنگ عینی جلو میره. یعنی شما هی مکتب ها رشد الکترونیکی، رشد صنعتی، همه اینها رو دارید، ولی ذهن به اون فرهنگ ذهنی نمیرسه بهشون. این از بین رفتن بالانس بین فرهنگ ذهنی و فرهنگ عینی رو این میگه یک تراژدی فرهنگ. یعنی از بین رفتن فرم و محتوای زندگی مدرن. من نمیتونم فکر کنم بیشتر صحبت کنم، تو وقتمون آدرس میدیم، لطفا بریم همین صفحه باشه که من در مورد وبر هم صحبت کنم. وبر هم در همین طریقه یک مفهومی داره به نام دیسنچنمنت که افسون زدایی. میگه جهان مدرن جهانی که درش خب به دلیلی که روابط غیر شخصی شده، امر خصوصی به جای امر عمومی نشسته، عقلانیت شده، عقلانیت ابزاری روش کرده، سکولاریزیسمون اتفاق افتاده و سیطره فناوری، اینها همه باعث شده که اون کیفیت عرض شود که کیفیت افسونی که جهان پیرامونی ما داشت برای ما از بین بره. برای همین دیس انچنت شدیم، ما در یک جهانی زندگی میکنیم که فقط بین ابزار و اهداف گیر کردیم، و شما در اینجاست که بروکراسی روش میکنه. بحث اینه که شما فقط دو تا مفهوم داره، حالا من اینا بگم، عقلانیت ابزاری و عقلانیت ارزشی. عقلانیت ابزاری یعنی که شما فقط بین وسیله و اهداف حساب و کتاب میکنید، و برای اینکه این اهداف رو به دست بیارید دست به محاسبه میزنید. وبر معتقده که اون عقلانیت ارزشی از بین رفته، بنابراین جهان مدرن جهانیه که ازش افسون زدایی شده. شما اخلاق یا ولیویی که استعلایی باشه یا حیات شما رو گاید کنه وجود نداره. چیزی که میگه اینه که جهان مدرن جهان دیس انچنتد، جهانی که بدون افسونه، بدون هیچ راز و رمزه. خب من یک مثالی میزنم. البته ما میدونیم که وبر متاثر از نیچه است، یعنی وقتی ستیز خدایان نیچه مطرح میکنه، ستیز خدایان یعنی که اونجا دیگه لوگوس از بین رفته در جهان مدرن و هر ارزشی با همدیگه در تضاد قرار داره. لوگوس قبل از دوران مدرن بین هنر و ادبیات، بین هنر و ساینس، بین همه شاخه‌های مختلف دانش بشری یک نظمی وجود داشت، یک نگرانی وجود داشت، ولی در جهان مدرن شما می‌بینید که اینها با هم دیگه در ستیز هست. ستیز خدایان که هم یک مفهوم مهمی برای وبر، هم یک مفهوم مهم برای نیچه که از اون به عنوان قفس آهنین هم صحبت شده. من یک مثال میزنم برای روشن کردن این بحث. در رمان زوال یک خاندان، زوال یک خاندان توماس مان، چرا یک خاندان نابود میشه؟ اونجا بحث توماس مان چیه؟ چند نسل رو که شما مورد بررسی قرار میدید، یک خانواده به دلیل اینکه تقابل علم، پول و بذارید بگیم تجارت و هنر در جهان مدرن خودشون نشون میده و این تقابل، این ستیز باعث نابودی یک خاندان میشه. در جهان قبل اینطور نبوده. صنعت، علم، هنر، ادبیات و همه اینها در یک به عنوان یک لوگوس، به عنوان یک پکیج یگانه قرار داشتن که ما میتونیم در مورد توماس مان و رمان مهمش به این طریق بحث کنیم که فکر نکنیم که بیشتر بتونیم در مورد صحبت کنیم. خب بعد ستیز خدایان هم بعد بگیم که یه جوری منظور از مرگ خدا هم که نیچه است هست، به این معنی که ما میدونیم همه اون نظریه پردازان جامعه شناسی آلمانی که همشون یه جوری نوستالژیک، یعنی جامعه شناسی انگار یک علم نوستالژیک رو به وجود آوردن، متأثر از دو سه تا شخصیت بودن که نیچه و شوپنهاور از بین اونهاست و یکی از مفاهیم مهم که ما برامون اهمیت داره خب همین مرگ خداست. در این حال یک مفهوم دیگه هم که برای مهمه همون تولستوی. تولستوی به این نتیجه رسیده که حیات مدرن به این دلیل که کاملا عقلانیت ابزاری داره نمیتونه بگه که شما چه جوری زندگی کنید، نمیتونه بگه که حیات شما باید در پرتو به چه مفاهیم شکل بگیره. یعنی از تولستوی هم صحبت میکنیم میتونیم با وبر کمک بگیریم. من میرم در مورد لوکاچ و سریعتر تمومش کنیم که بریم به قسمت‌های بعدی. اینه که لوکاچ هم به همین طریق، لوکاچ هم معتقده که گفتیم پس زیمل از تراژدی فرهنگ در دوران مدرن، وبر از ارشاد افسون زدایی جهان مدرن و لوکاچ از بی‌خانمانی استعلایی فرد مدرن صحبت می‌کنه. ما سه تا کتاب خیلی مهمی که در جان و صورت 1910، نظری رمان 1916 و تاریخ آگاهی تواقعی 1923 برای بحثم خیلی اهمیت داره. توی نظری رمان بحثی رو مطرح می‌کنه که خب برگزه نوالیسه و میگه که انسان مدرن دوچار بی‌خانمانی استعلایی و این بی‌خانمانی استعلایی تنها در رمانی خودش نشون میده. رمان فرم به قول معروف بی‌خانمانی استعلاییه و مهمتر از اون در رمانی که زمان اهمیت پیدا میکنه. زمان چیزی که در حماسه و درام وجود نداشته ولی در رمان خیلی 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 جایگاه مهمی داره. پس رمان یعنی یک تحول در مفهوم زمان. حالا بریم قسمت بعدی من بتونم بحثای دیگه هم بپردازیم که خب حالا من میخوام یک بحثی از ادبیات مدرنیستی بکنم که این سه تا رویکرد ادبیات مدرن میکنم، این سه تا رویکردی که برای مطالعه زمان اجتماعی گفتیم چطوری میتونه خودشون پیاده بکنه. ما در ادبیات مدرن از شبه که اگزیستانسیالیسم، کمدی سیاه یا رمان دیستوپیایی، کافکا، همه اینها شبیه هم، حالا کافکا رو من به عنوان به قول معروف آرکیتایپ برگرفتم. شما در کافکا چه چیزی رو میبینید؟ مثلا در رمان محاکمه جوزف که نمیفهمه چرا دستگیر میشه و فکر میکنه رفیقاش دارن اذیتش میکنن و هرچی بیشتر میخواد بفهمه، میخواد بره ببینه که چرا دستگیرش کردن، چرا دارن محاکمهش میکنن، کمتر سر در میاره و هرچی میخواد بره به اون بروکراسی بره بالا بفهمه که بزرگانی که در قوه قضاییه هستن چرا این حکم بهش دادن و فقط با دون پایگان مواجه میشه. جهان کافکایی یعنی جهانی که شما هرچی بیشتر میخواید سر در بیارید کمتر میفهمید و در این گرداب پیچیده پروسی بروکراتیک انسان خورد و خمیر میشه، گم میشه. حالا این همون عقلانیت ابزاری ماست، یعنی کافکایسکی که ما میخونیم یک تجربه نوستالژیک، یک فهم جدیدی از موقعیت انسان به ما دست میده. که این در قصر هم هستی که در قصر هم آقای کی میخواد بره تو، بعد هی اجازه نمیدن، هی میخواد نفوذ کنه بره داخل نمی، و اونجاست که کافکا میگه که هدف هست، مقصد هست ولی راه نیست. واقعا این شرایط جهان مدرنه، شما میدونی مثلا اهدافی وجود داره اما مقصدها شدیدن پیش در پیچه. خب نوستالژی در جهانی که خیلی شما در تجربه پیچا پیچ گم میشی، نیازمند اون صداقت و بی‌آلایشی رو طلب میکنه که در جهان مدرن از بین رفته. بنابراین مثلا ما میتونیم بگیم این عقلانیت ابزاری که خوش بی‌عقلی با خودش به همراه داره که از حیث اخلاقی یک جوری نوستالژیکه. یا مثلا چرا در یک بحث دیگه هم که تو بحث نوستالژی مهمه، این فندوسیکل یا پایان قرنی که در قرن 19 هم رخ میده، شما مفهومی رشد میکنه که به نام ما میگیم دکادنس. دکادنس یک خب مفهومی بوده که یک منتقد ادبی برای نقد ویکتور هوگو ازش استفاده کرد و گفتش که اینها اینقدر مبتذلن که شبیه شاعران دوران فروپاشی امپراتوری روم. حالا میخوام بگم این معنی دکادنس یعنی افول، انحطاط، رشد بی اندازه ثروت، افراط در لذت جویی، اگه بخوام بگیم سهل‌انگاری فکری، خوشباشی مادی یا زیباپرستی شهوانی، همه اینها رو میتونیم دکادنس بگیم که میدونیم یک جنبش ادبی هم هست در قرن 19 هم که من دو تا رمان میخوام براش مثال بیارم که ببینیم که این دکادنس مدرن یا فقر ثروت به چه معنی اینجا. دو تا رمانی که من مد نظرم، مثلا تصویر دوریان گرین، شما نگاه کنید، خواست تمنای بیش از اندازه برای جوان مونده به فاجعه ای ختم میشه که این شخصیت مجبور معشوقه خودش و دوست خودش و یک شیمیدان رو و افراد مختلفی رو بکشتن بده که تا اون تصویر خودش که مجسمی که داره پیر میشه رو تحمل نکنه. و این تمنای جوان ماندن، تمنای زیبا ماندن، تمنای همه چی لاکچری باشه به فاجعه ختم میشه. دکادنس هم به یک معنی این هم هست. حالا یک رمان دیگه مثلا من میخوام مثال بزنم، بلامی هم همینطور، رمان گید و پسان هم همینطور، یک فرد دونپایی با اغوا زنان طبقه بالای جامعه به بالاترین منزلت اجتماعی میرسه. اینجا ما توی رمان دکادنس که تاکید میکنه بر این که همون بحث زیمله، یعنی فرهنگ ذهنی و فرهنگ عینی خیلی روش کرده، جامعه پولدار، جامعه همه روشن فکرن، همه تحصیل کردن، همه فهم بالایی دارن، ولی در نزدیک از نزدیک که نگاه میکنی این ثروت یک ثروت عینی و فقر ذهنیه و یک انحطاطیه که با از می رفتن ارزش ذهنی تنها محقق میشه. این دکادنس هم برای من فکر میکنم یکی از نمادهای مهم نوستالژی در ادبیات مدرنه. و در این حال اینو توی، حالا من دیگه وقت نمیشه، مثلا توی تربیت احساسات فلوبر هم میشه این رو دید که یک جوون کاملا مستعصله که انتخاب کنه چه راهی رو برگزینی برای ساختن آینده خود. میخوام در مورد بیلدانکس رومن هم صحبت کنم، نمیدونم آیدو که من چرا وقت دارم، خیلی فکر کنم صحبت کردم.
نه خواهش میکنم، ما که استفاده کردیم. من فکر میکنم اگه بشه که 7:40 تموم بشه که 20 دقیقه 25 دقیقه نیم ساعت هم صحبت بشه.
چشم چشم. من تمام تلاش هم میکنم که قسمت غیر مهم رو بپرونم. بله، من میخوام در مورد حالا بیلدانکس رومن هم صحبت کنم. گفتم که رمان مدرن رمانی که در مورد زمانه، رمانیه که مفهوم زمان درش مرکزیت داره. بیلدانکس رومن هم خب میدونیم که اولین بار دیلتای در کتاب شعر تجربه بهش اشاره کرده. بیلدانکس رومن یک نزدیکی داره با همون ایده یا دعوی خود تحقق بخشی کانت که یعنی هر فردی موظف از حیث اخلاقی توانایی ذهنی خودش رو محقق کنه و و و, و, و به صورت فردی به تربیت خودش همت بگماره، یا به قول معروف این تربیت احساسات فلوبر هم به همین داره اشاره میکنه. شما تربیتی که جامعه بر شما تحمیل میکنه و شما باید خودت دست و پنجه نرم کنید تا راحت پیدا کنید. حالا بیلدانکس رومن به چه معنی رمان تربیتی است؟ رمانیه که فرد جوان وارد جامعه میشه و مواجه میشه با واقعیت حقیقت و این دگرگونی ذهنی، این تجربه ذهنی که مصادف با وظیفه فردیش برای رشد خودش اتفاق میفته. شما برای دورای در گذشته رمان حالا رمان یا اثر ادبی کودکان جایی نداشتن، ولی در ادبیات مدرن این کودکان جایگزین میشن. ما گفتیم مدرنیته چون به آینده گره خورده و میشه گفت کودکی جایگزین پیری میشه، چون الان عصر رمان عصر جوانی، پس در گذشته قصه و اندرز بوده، جایگاهش برای پیران بوده، بنابراین گذشته همون اندازه که با مدرنیته جابجا میشه به آینده میرسه، پیری هم جابجا میشه به جوانی میرسه. حالا گفتیم که لوکاچ هم گفتش که رمان فرم مدرنی که دغدغه مرکزی زمان. من نمیخوام در مورد مثلا رویکرد برخی رویکردها که وجود داره در تاریخ نگاری صحبت کنم، چون اینجا میتونست مرتبط باشه. ما میدونیم که در همین زمان بازه زمانی تاریخ نگاری مثل کروچه، بروکهارت، شوپنهاور، نیچه، اینها فیلسوفانی هستن که تاریخ رو تاریخ بزرگان میدونن، تاریخ نخبگان میدونن، ابر انسانها میدونن. شما نگاه کنید در این عصر شما کلی بیلدانکس رومن، کلی رمان های تربیتی داریم که گره خورده با مثلا جولیان سورل استاندارد، یعنی فرد میخواد از پایین جامعه به صورت یک تنه بره بالا. و شما توجه کنید رمان رنج های ورتر جوان که به خودکشیش ختم میشه، یعنی اینکه این فرد انقدر وظیفه بزرگ اجتماعی بر دوششه به عنوان فرد که خودشو محقق کنه، خودشو به عنوان نخبه جا بزنه، رشد کنه از جهت فکری، ذهنی، مالی، عشقی، حسی، حالا هرچی، که به مرگش ختم میشه. حالا بیلدونگ هم خب به معنی همین تعلیم و تربیت دیگه، یعنی با رمانتیک های آلمان گره خورده. عرض شود که رومانی که الان لوکای صحبت میکنه در سخمندی ستایی داره دیگه، میگه رومانتیسم مایوسانه که همون رمان درش جا میگیره، رومانتیسم مایوسانه که رمانه، این عامل تباهی شخصیت اول یا اون پروتاگونیست تو رمان ها عرض شود که حالا من میخوام در مورد خب قهرمانان چند تا مثال قهرمان بیلدانکس رومان بزنم. شما ببینید مثلا ویلهلم مایستر گوته، یولیان سورل استاندارد، فردریک مورو فلوبر، ولامی دوماپاسان، کاپرفیلد دیکنز، اوژن اونجین پوشکین، بازاروف تورگنیف، همه اینها شخصیت هایی هستن که این که بچه هستن به دلیل اینکه موظفن که خودشون رو تربیت خودشون رو به صورت فردی محقق کنن، مستعصلن، نمیدونن چه راهی رو باید برن. و مثلا تربیت احساسات، شما همین فردریک مورو در این تعبیری که بوردیو تو مقالش در فلوبر بکنه میگه که فردریک مورو پاره پاره شده است در میان تقاضا و تنش‌های درونی خودش. این جامعه مدرن، جامعه که بیلدانکس رومن درش روش میکنه، جامعه که درش جوانی به یک ارزش تبدیل میشه، جوانان این رو میاره بر صحنه که من فکر نمی‌کنم رمان مدرن رو بتونیم بدون بیلدانکس رمان در نظر بگیریم. رمان‌هایی هستن که در اون معصومیت جوانان از بین رفته و اینها همونطور که لوکاچ میگه به تباهی خودشون دامن می‌زنن. حالا خب شاید که بریم میتونیم بریم صفحه بعد که من دیگه مثلا می‌خواستم در مورد کیکگور صحبت کنم که دیگه اینجا جاش نیست. لطفاً بریم صفحه بعد. خب حالا من یه مفهوم دیگه‌ای دارم اینجا که تروما هست. خب تروما چی؟ ما می‌دونیم که تروما دو تا رویکرد اصلی در خانش تروما وجود داره. من این سفر بیارم. خب تروما وجود داره. خب یکی مال روانکاوی فرویده که بیشتر فردی و با بحث ریپرس میموری که خودی در جامعه شناسی یه مقداری فرق داره. اینجا ما دو تا تئوریسین یعنی خیلی مهم تو جامعه شناسی آمریکایی داره که جفری الکساندر و اسمیسر، که این دوتا مطالعات تروما در جامعه شناسی رو رشد دادن. البته که افراد دیگه مثل کروز اینا توی ادبیات تو روانشناسی هستن، مثلا کی اریکسون که خود جامعه شناسه، پسر همون اریکسون روانشناس معروف، افراد دیگه هم هستن که من اینجا رو به جامعه شناسان اکتفا میکنم. خب اینها یک به جای ترومای فروید ترومای فرهنگی رو مطرح کردن. ترومای فرهنگی تفاوتش با ترومایی که با ریپرس مموری گره خورده چیه؟ ترومای فرهنگی اینا معتقدن که ساخته میشه و بر ساختیه. ما میدونیم که در ترومای فروید مثلا فرد دچار یک تروما، یک ضربه روحی روانی میشه، اما وقتی که به ترومات به معنی جامعه شناختیش میرسیم جامعه شناسا معتقدن که تروماها نشنال تروماها به صورت همگانی ساخته میشه. تفاوتشون به اون بورنه و این کنستراکتده. حالا بذارید بگیم که این به چه معنی است و پیامدهاش چیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما گاهی به لحاظ اجتماعی حس میکنیم که مفاهیمی که تا به حال باهاشون زندگی کردیم بعد از یک رخدادهایی، بعد از اون چیزهایی که برای ما ولیو بوده، باعث همبستگیمون بوده، باعث اینتگریتیمون بوده، بعد یک رخدادهای اجتماعی کاملا از بین میره و شما در اینجا حس میکنید که یک سری مفاهیم مشترک، این که شما رو گره میزده با دیگران، با اجتماع خودتون از بین رفته. شما فرهنگی به این جنبه توجه میکنید. یعنی چی؟ اون کوهیژن اجتماعی از بین میره یا شما به صورت دست جمعی هویت شما لکه‌دار میشه. این میتونه یک دیزاستر یا فاجعه مثل سیل و زلزله و اینها باشه، میتونه یک رخداد تاریخی اجتماعی باشه، یا میتونه اتفاقات مختلفی باشه که به صورت دست جمعی اتفاق میفته. حالا من نمیخوام مثال عینی بزنم، خیلی خیلی زیاده دیگه. مثلا شما به یک نتیجه میرسید بعد از یک دوره تاریخی که ما اشتباهات بزرگی کردیم و هنوز نتونستیم جایگزینی برای اون بیاریم، که خب حالا جایگزین به عنوان مثال یک ترومای مثل یک انقلاب، که مثلا من انقلاب فرانسه رو البته مثال میزنم، دوباره کودتای ناپلئون اتفاق میفته و مثلا مارکس اونجا میگه که یک ابله و احمق دلقک به نام ناپلئون میشه بزرگ یک دوره تاریخی، این تبدیل میشه به یک تروما و ترومای فرهنگی به شما میگه آها انقلاب ها چه فاجعه ای هستن و یک کوهیشن اجتماعی از بین میره. و چیزی که در تروما فرهنگی خیلی اهمیت داره این همین گفتگوه، نقش روشنفکرانه، پابلیک اپینین تو تروما، مطالعات تروما و خاطره خیلی مهمه. یعنی افراد میفهمن که آها ما یه اشتباهی کردیم، یک میتونستیم رخدادهای تاریخی اجتماعی یه جور دیگه پی ببریم و یک جور پشیمانی دست جمعی رخ میده و خب این یه جوری به بحران نسلی هم دامن میزنه دیگه. ما میدونیم که یک تکس خیلی مهمی در مطالعات خاطره وجود داره، همین مسئله نسلی جامعه شناس برای کارل مانهایم 1928 مطرح کرده که میگه ضرورتاً نسل به معنی همسن نیست. میدونید یعنی شما ممکنه که ما هنوز خیلی آهنگای گوش میدیم از نسل گذشته، نسل پدرانمون، مثلا خواننده‌های پاپی که الان در امریکا وجود هستن. خب این اینجا نسل مطرح نیست، گرچه ما با پدرانمون همسن نیستیم، ولی این نشون میده که این کوهیژن هنوز برقرار، این همبستگی برقراره. در مقاله مانهایم مسئله‌ای که خیلی اهمیت پیدا میکنه اینه که نسل ضرورتاً به معنی سن نیست، به معنی نیستش که شما ممکن در یک جامعه مدرن، در یک جامعه غیر مدرن که اصلا تفاوت نسلی معنی نداره، و اما ترومای فرهنگی باعث میشه که شما گذشتگان رو نقد کنید. الان ببینید مثلا کودکان، جوانان پدرانشون رو به خاطر انقلاب نقد میکنن که شما انقلاب کردید، که شما خدای نکرده ما رو بدبخت کردید. خب این یک ترومای فرهنگیه. یعنی شما اون معیارها، مفاهیم، ارزشها، ولیوهای دست جمعی یک دفعه از بین میره. خب و اینو نقش روشنفکران خیلی درش مهمه، نقش عقیده اون پابلیک اپینین هم خیلی مهمه. اینو میتونیم دوباره پیامدشو در رمان ها مطالعه کنیم، ترومای فرهنگی، که حالا متاسفانه وقت نیست مثال بزنیم. من یک دو سه تا نکته البته بریم آیدو که صفحه بعد که من دو سه تا نکته رو بگم و نمیدونم دیگه تموم کنیم که بتونیم بحث کنیم. مگه بریم صفحه بعد آیدو دکتر؟ خیلی ممنون میشم. آیدو صدای منو دارین؟
بله صفحه آخر دیگه. درباره چند رمان و ملاحظات نهایی.
آره. الان فکر کنم برای من گفت گرده، حالا فکر کنم شما دارین ولی من ندارم، اشکال نداره.
بله.
خب البته که من درباره چند میخوام در مورد ویرجینیا وولف صحبت کنم به عنوان یک رمان نویس مدرن که هم دارش تروما، هم خاطره و هم خاطره جمعی وجود داره به عنوان یک نمونه یا مثال. اما قبلش میخوام از چند مفهوم در ادبیات هم استفاده کنم، چون من تا حالا اصلا از مفاهیم نقدی استفاده نکردم، بگم که اینها هم با خاطره گره خوردن. اما یه چیزی داریم به نام مموری اف لیتریچر، یعنی نسبت خاطره و ادبیات. حالا ببینید مثلا ما مفهوم بینامتنیتی که حالا از یه تخیل مکالمی که باختیم میگه کاملا همین گره خوردگی خاطره رو نشون میده. شما به صورت ناخودآگاه متون با هم دیگه در یک شبکه معنایی، در یک نظام نمادین گره خوردن. یا مثلا ببینید ترم هارولد بلوم که همون تشبیه تأثیر هم همین، اونجا که میگه هر شعری بدخوانی یا میس انترپریتیشن یک پرنت پوئمه یعنی چی؟ یعنی که شما ضرورت عبور کردن از اون چیزی که به شما رسیده از نسل گذشته، از پدر، از خاطره. میخوام بگم همه اینها رو میشه به عنوان ضرورت خاطره در مطالعات ادبیات هم مد نظر قرار داد. یا مثلا شما اون مقاله معروف تی‌اس الیوت که به تردیشن توجه میکنه، میشه مثال‌های بیشماری آورد. بحث کانون در ادبیات، اینها همشون به یک شکلی به طرق گوناگون بر اهمیت سنت تاکید میکنه، بر اهمیت خاطره تاکید میکنه. و چیزی که هست اینها رد پاشون رو میشه در مثلا یک مثال خیلی کوچیک باختیم، وقتی لفتر صحبت میکنه، خنده صحبت میکنه، یا مثلا از اون گروتسک صحبت میکنه، به راحتی میتونیم در اون بحث خاطره عامیانه جا بدیم. یعنی چی؟ یعنی خاطره که پایینه. شما توجه کنید در کشور کمونیستی جوک یکی از عناصری بود که پدر حکومت مرکزی رو در آورده بود و این تاریخ جوک ما داریم. الان تو همین کشور خودمون کلی داستان، کلی جوکایی داریم که سیاسی هست و میشه تاریخشون رو نوشت و به عنوان خاطری از پایین که به زودی احتمالا فراموش هم خواهند شد. همه اینها رو میشه بحث کرد در سطح ادبیات و در سطوح دیگه مثل جامعه یا فرهنگ. من میخوام در مورد برگردم به تز اصلی خودم که مت دیوچار گفته بود که متن مدرنیستی یک جوری unsuccessful mourningه، به خاطر اینکه در تلاشه که اون چیزی که presentable نیست رو present کنه و اینا همه واژگان خودش که مجید یادداشت کردن بگه و به یک melancholy discourse قد میشه و به جاش ادبیات پست مدرن، ادبیاتی که شاده، ادبیاتی که از فرار روایت ها گذشته و بنابراین چون از فرار روایت ها گذشته غمگساریش هم غمگساری موفقیت ها نیست. من برای من حداقل ورجینیا وولف تنها نویسنده‌ای که همه آثارش در مورد سوگواریه به نظر من. حالا متخصصی میتونن نظر من رو سوال ببرن. شما توجه کنید مثلا در من سه تا رمانش سریع میگم و میرم. شما در رمان اتاق جیکوب که جیکوب پسر بتی فلندر که دو تا پسرن و این یک نوع بیلدانکس رمانیه که داره از جوانی تا بزرگسالی جیکوب رو مورد بررسی قرار میده و وقتی جنگ میشه این پسر کشته میشه و در نهایت میبینیم که کفش جیکوب در دست مثلا مادرش هست و این یک جور کل متن اگه خونده بشه یک کاش میشد متن بخونه، کل متن یک نوع سوگواری برای سوگواری زنانه برای از بین رفتن معصومیت فرزند، معصومیتی که جنگ بچه ها رو کشت میدونید، یعنی انگار یک نوع اوتوبیوگرافیه. حالا اصلا کلا خاطره جمعی متون ادبیات رو میشه به عنوان اوتوبیوگرافی زیل خاطره جمعی جا داد. یا مثلا در بسیوی فانوس دریایی شما ناکه در سه بخشی که رمان داره پنجره زمان میگذارد و فانوس دریایی در فصل دوم سه نفر میبینن، خانم رمزی و دو نفر دیگه که از فرزندانش هستن میمیرن و دوباره شما میدونیم که یک سوگواری زنانی در این رمان وجود داره. به چه معنی؟ میدونیم که وجاول گفته که این رمان رو یک جوری به یاد مرگ مادرش نوشته و شما وقتی این توی لایت هاوس به سوی فانوس دریایی رو میخونیم میبینیم که سراسر هم تروما درش وجود داره. به چه معنی؟ یک نشنال ترور یا نشنال دیزاستر اتفاق افتاده مثل جنگ جهانی اول، سراسر این زبان تروماتیک فرگمنتد شده و در تلاشی که از طریق جریان سیال زنیا فوکالیزیشن های مالتیپل هی روایت عوض کردن ها بفهمونه که اون کوهیژن از بین رفته، در این حال مرد به عنوان یک مضمون اصلی دوباره وجود داره و همچنین در مهمتر از همه در میسیز دالووی اون شخصیت سپتیموس ورنن اسمیت که یک جوری دابل خود خانم از شبت شخصیت اولش من دیدم خانم دالوویه، اینه که سپتیموس از جنگ اومده دوچار هالوسینیشن، دوچار این ترومای وحشتناکی که هی دوستش رو میبینه و در آخر که اینو میبره بیمارستان خوش از پنجره میندازه پایین میکشه و جالب اینه که در انتهای رمان میسیز دالووی میگه که و این یک کار بزرگی بوده، یعنی همچین حرفی، همچین نتیجه گیری در این رمان که حق رو میده اتفاقا به سپتیموس که خودش رو کشت بعد این همه تروما، بعد این همه فاجعه جنگ جهانی رو تحمل کرده، بعد به زور هم تازه بردنش به تیمارستان و نتیجه ویرجینا وولف اتفاقا نتیجه‌ای که به ظاهر غیر اخلاقیه. یعنی میخواد بگه که این آدمی که رفته جنگ حالا با انواع تروما زندگی میکنه راهی جز مرگ نداره و این شما این رو قهرمان میدونید، در صورتی که نسل ما یک نسل تروما زده است. و من به نظرم تو رمان های وولف کاش میشد در مورد بقیه رمان ها، من افراد دیگه هم تو ذهنم هست که نشد در موردشون صحبت کنیم، مثلا اولین وو یکی از شخصیت رمان نویسایی که نوستالژی برای کسانی که رو مثلا ادبیات انگلیس تمرکز دارن به نظرم بی‌نظیره. یعنی بعد از اون نقطه اوج رمان ببخشید مدرن ها یک رویکرد ریاکشنری به کاتولیسیسم داره، به از شود به نظم گذشته داره، مخصوصا در کتاب فکر می‌کنم ریویزیتد برایتس هد اگه باشه، در اون رمان شما نوستالژی رو کاملا میتونید ببینید. پس از اتفاقا پس از جنگ جهانی دوم نوشته شده. یکیش میشد در مورد رمان‌های بیشتری صحبت کرد ولی متأسفانه وقت نیست و من خیلی عذر می‌خوام که پراکندگی گفت کردم و خیلی بحثا نصف کارمون، امیدوارم که تو گفتگو یکم کامل شه. خیلی ممنون که وقتتون رو دادین به من.
عالی، صمیمانه سپاسگزارم از دوست نازنینم، برادر عزیزم آیه سعید صفاریدری ثابت، واقعا ممنون، خسته نباشید، واقعا ممنون، واقعا استفاده کردیم، خیلی ممنونم،
بزرگوارید، متشکرم که وقت دادید به من،
ممنون از شما، بازم تشکر میکنم از حضار محترم. من اسامی رو که نگاه میکردم در حال اسامی اساتید ارجمندم رو دیدم و
متاسفانه نیدم، از همینجا عرض ارادت میکنم. خیلی ممنون که وقتتون رو به من دادی. من واقعا دانشجویم، من این موقعیتی که سخنرانی کنم واقعا در شأن من نبود که سخنرانی کنم.
نفهمم. من فقط تاکید میکنم که من در مقام شاگرد اینجا هستم، یعنی اینجا اگه مودریتور هستم واقعا یعنی این چیز نیست.
ما که خودمون شاگرد شما آقای دکتر دیگه، شاگرد شاگرد تو هم راه.
من صدا رو باز میکنم اگر که دوستان عزیزم هر نکته‌ای دارم و در خدمت. از حضار محترم اگه همکاران از دوستان عزیز آی شعبانپور، آی دکتر در خدمت. آی تو شعبانپور صداتون خواهش میکنم بفرم.
سلام.
سلام بفرم.
خدمت آقای دکتر نوری عزیز بسخواهی میکنم و همینطور جناب صفار حیدری از برحال سخنرانی خیلی جامعشون و خیلی بر من جالب بود که خیلی از چیزهایی که تو ذهن من بود رو هیچ وقت جرئت نداشتم که بحث تروما و بحث مموری نزدیک بشم، ولی این سخنرانی حداقل باعث شد که خیلی چیز چیزهایی که تو ذهن من بود رو بتونم که یکم جدیتر بهش فکر کنم و الان اگر اشکال نداشته باشه خیلی چیزا تو ذهنم هست، ولی یکی دو تا ایده رو با آقای صفاریدری چک کنم. یه بحث در مورد اصلا ماهیت مموریه، یعنی اینکه خب این درسته که از یک دورانی مموری شفاهی بوده بعد حالا کتبی شده و مثلا الان به صورت بگیم که ویژوال یا بصری در اومده، حالا توی به صورت عکس و فیلم و حالا هر نوع ویژوال پروداکتی، اما یه مثلا اینکه ماهیت مموری من فکر میکنم خیلی یه ایمیجه، باز یک تصویره، یک چیزی که در ذهن هست یک تصویره، و اتفاقا کاملا با شما موافقم که این تصویره تصویر یعنی برساخته ای هست و البته سلکتیوه و کاملا سلکتیو و گزینشیه، و چیزی که برای من بسیار جالبه با توجه به توضیحات شما اینه که ما چیزی که از مموری از خاطره تو ذهن ما به عنوان یک ایرانی داریم حداقل در یک این تاریخ 150 سال اخیر یه چیزی بوده کاملا برساخته، کاملا سلکتیو و کاملا یه صفتی میخوام براش بذارم، کاملا انتزائی. انتزائی به این معنی که اتفاقا فقط کاملا زمان محوره و اتفاقا اصلا بهتر بگیم بسیار بسیار کم اسپیشال هست، کرانمند نیست اصلا. مثلا ما در مورد چیزی که الان مثلا در مورد خلیج فارس فکر میکنیم چطور، و خیلی جالبه، خیلی تاکید داریم که اسمش باشه خلیج فارس، در صورتی که در به معنی اون ماهیت کلمه فارس، آیا خودمون فارس هستیم یا نیستیم، و چطور جایی که از منطقه جغرافیایی که دور تا دورش عرب هستن، حداقل زبان عربی صحبت میکنن، ما اصرار داریم که حتما خلیج فارس باشه، و این نوع ایماجی که از اونجا داریم. و اتفاقا این به خیلی برمیگرده خب به تاریخ و به همون مسئله که شما فرمودید در مورد ملت سازی ها، و خیلی ایدالیستیه، و یه جاهایی هم خب ما میبینیم الان تو فرهنگ ما به یه فاشیزمی داره ختم میشه. و مثلا در مورد فردوسی، ایماجی که ما در مورد فردوسی داریم کاملا یک جاینته، یه چیزی، در صورتی که فردوسی خودش یک ادبیات اقلیت رو نوشته، در صورتی که ما این رو فردوسی رو یه مسئله مثلا اکثریت میدیم. حالا من میخوام این رو در مقابل یه چیز دیگه قرار بدم، اینکه من فکر میکنم که حالا این خاطره رو اگر که ما این خاطره‌ای که الان برای شما گفتم، خاطره ایرانی که در ذهن من اینو جا داره کاملا تمپرال در نظر بگیرم، زمانی در نظر بگیرم، ولی نمیدونم اصلا کجا هست، یعنی هیچ کرانی براش قائل نیستم، مثلا این جنگ اخیر آذربایجان و ارمنستان، من یه واکنشی بهش دارم، ولی در اون ایرانی بودن، فردای روزی که این جنگ بخوابه، اون آذری رو یا اون ارمنی رو ایرانی از نظر هویتی اصلا اونو یعنی که اون برای مرز میذارم، در صورتی که الان شاید یه همزادپنداری بکنم، یک جانبداری بکنم. میخوام بگم که آیا این به نظر شما اینجوری نیست که ما هنوز خاطره ما خاطره شهری نشده، یعنی هنوز سیتی، اربانیتی به این معنی که زمان یکی از بردارهای اون اسپیس تایم باشه، یکی از اون چهار وکتور باشه، چهار بردار باشه، سه تا بردار مکانی داریم، یه بردار حالا زمانی یا اسپیس تایم داریم، و اون خط دیگه، خط مستقیم دیگه معنی نداره، همه چی یعنی یک کروفت هست، یک انحنایی داره، و حالا تحت تاثیر اون گرانش ابزرور هست. ما به هنوز اون به اون مرحله نرسیدیم انگار، و حالا با توجه به توضیحاتی که خود گیدنز و حالا سوجا و اینها در مورد اون مفهوم شهر میدن، و اون ریالیتی که شما یا اون خاطره حقیقی که میتونه در ذهن افراد مختلفی از یک حالا یک کمیونیتی وجود داشته باشه، هنوز ما به اون نرسیدیم، و این باعث تروما شده در 100 سال حداقل اخیر، اینکه ما یک چیز انتزاعی ایدالیستی و نسبتاً فاشیستی تو ذهنمونه، با توجه به تاریخی که داریم، و اتفاقاً تاریخ ما گزینشیه، و همونجور که در مورد چیزهای خیلی خوب و والا ما در تاریخمون گزینش میکنیم، میگیم به دست میانیم، بریم یه مثالی بزنم، ما به اندازه این که قهرمان ملی داریم، خائن ملی هم تو این مملکت، یعنی تو تاریخ خودمون داریم، ولی هیچ وقت اون خائنان رو ما اصلا به حساب نمیاریم، اسامیشون رو نمیدونیم، در موردشون فکر نمیکنیم، و اتفاقاً داون تو ارث نیستیم، و همیشه و هنوز اون اسپیس، هنوز اون کف، یعنی که پامون رو زمین نذاشتیم، و به این معنی ما هنوز در شهر زندگی نمی کنیم انگار. و خب میخواستم اینو با شما چک کنم، آیا این مسئله، این که ما هنوز در حالت، حالا نمیخوام بگم که رورال هستیم و اربن، این دوتا رو کنار هم قرار بدم، ولی یه چیز ابسترکت و ریال، ما هنوز به اون ریالیتی به این معنی در زندگی در شهر نرسیدیم، و این باعث یک ترومایی از نظر فرهنگی برای ما شده که خب ما تو آثار نویسنده هامون از بعد از انقلاب مشروطه میبینیم، از جمالزاده گرفته تا هدایت و بهرنگی و بیضایی، و این اخیرا من داشتم آثار یکی از معاصران رمان نویسه مهدی یزدانی خرم که من تو آثار ایشون هم میدیدم حتی این رگه هایی از این نوتروما رو. میخواستم نظر شما رو بپرسم در این زمینه.
متشکرم آقای دکتر، ممنون، واقعا من خودم استفاده کردم شما خودم صاحب نظرید، ولی چیزی که فرمودید واقعا درسته، یعنی اینکه یکی از مسائل خیلی مهمی که وجود داره همین کانفلیکتیه که بین خاطرات وجود داره. ما در یک سویه در تجربه پیشامدرنیم، به خاطر اینکه اثنیک مموریایی داریم که با همدیگه در تضاد، یعنی شما خاطرات، خاطره ترک ها، خاطره لور ها، خاطره گیلانی ها و همه اینها، میتونه خیلی بیشتر خاطره عرب های در ایران مثال بزنیم که برای اینکه خاطره باشن ضرورت داره که با خاطرات همسایگانشون، کسانی که بیرون از این آوا ایستادن، در تنش باشه. اما در این حال شما پایتخت ایران تهران یا ما دولت مدرن رو میخواین، که البته هنوز همچون رو باید نرسیدیم، اصلا به دولت مدرن نرسیدیم، مثلا ما در بی دولتی یه جوری به سر میبریم، اینه که این خاطرات رو در این حال نمیتونه آشتی بده. و این چیزی در جامعه شناسی ترمی هست به نام آنومی. این آنومی اتفاق میفته، یک نابهنجاری، یعنی اینکه نه شما خاطره ملی داری، در این حال خاطره ملی که نداری به خاطرات قومیت هم صدمه وارد کردی. خب این خوش تروما دیگه. برای همین شما ترک ها برای زبانشون میجنگن، نمیدونم لورها برای از بین بردن خیلی استریوتایپ هایی که در مورد گذشتهشون هست میجنگن. مثلا میگم گیلانی ها همینطور. اتفاقا یه بحثی که هست، خیلی از این شوخی هایی که ما در مورد قومیت ها میکنیم دوباره امر برساختی هست. یعنی حتی خاطره اینها رو هم میشه نوشت. اینها به دست خیلی هاشون در دولت مثلا دوره رضاخان ساخته شده، به این معنی که مثلا ببخشید گیلانی ها فلانن، اینها همه برمیگن. یعنی میخوام بگم خاطره یک پدیده چندبعدیه که اگه اینها حل و فصل نشه، همونطور که رونان هم گفته، فراموش نشه، اتفاقا به تروما ختم میشه. الان این خاطره اتفاق افتاد، ما خودمون رو ذیل یک دولت یا ملت مدرن تعریف نمی کنیم و در تضاد میگیم خودمون با وضع حاضر مخالفیم، در این حال به اون گذشته قومیمون هم نمیتونیم برگردیم. تعبیر شما کاملا درسته، یعنی شهر به معنی اون مدرنش که تمام تفاوت ها رو ذیل یک خاطری واحد، ذیل یک مفاهیم ارزش واحد باشه جمع کنه، وجود نداره. در این حال ما اون آلترناتیوی هم نداریم. یعنی اگه شما مثلا از خاطری گیلانی، از خاطری ترک، از خاطری حالا عرب صحبت کنی، با سرکوب کامل، یعنی به عنوان اقلیت مواجه میشی. ولی جالب اینجاست که آلترناتیوی هم ساخته نشده. من یعنی یه جای دیگه هم همین بحث بود که ما به قول معروف این تردیشن نداریم. تردیشن به معنی یک امر برساختی که باید ساخته بشه نداریم. ما همش میگیم جامعه سنتی. اتفاقا ما اصلا جامعه سنتی نیستیم. ما جامعه کاملا آنومیک هستیم، یعنی جامعه‌ای که نتونسته سنت رو بسازه، نتونسته مفاهیم جدیدش رو تعریف کنه. و برای همین این خودش یک نوع ترومایی که شما مثلا دورکیم از همون خودکشی های آنومیک صحبت میکنه میتونیم اینجا جا بدیم، به خاطر اینکه الان شما تهران یک شهر با یک تکثر فرهنگی مختلف که هیچ کدوم جای نداره. ببخشید شما اگه تهرانی باشین یه جوری بده، اگه شهرستانی هم باشین یه جوری بده. اینو تو همه ساعت‌های زندگی ما میتونیم ببینیم، به این معنی که نه در ما در یک ملت، یک دولت مدرن حل شدیم، نه اون پیشینه اثنیک ما، قومی ما هنوز موندگار. و این خودش یک تروما، یک آنومیه. ما سنتی نداریم. من همیشه فکر میکنم که جامعه کاملا غیر سنتیه و اتفاقا اگه سنت داشت مثل انگلیس، خیلی از این آنومی ها حل میشد. خیلی ما هنوز نمادی نداریم، کسی بر پرچم ما، هنوز پرچم خودمون رو با شیر خورشید نشون میدیم و یک پرچم دیگه داریم. هنوز موسیقی ملیمون رو یک موسیقی دیگه میدیم، هنوز موزه هامون رو یک موزه دیگه. این خیلی وضعیت واقعا هم کاتاستروفی که هم خیلی آیرونیکه. خاطر اینها همه ابعاد تروما من فکر میکنم ضرورتا به معنی فاجعه نیست. تروما حتی میتونه خنده‌دار باشه، هم میتونه یک وضعیت کاملا عجیب غریب باشه که شما هر جور نگاه، مثلا گروتسک حتی باشه. من همه تروماها فاجعه آمیز نیستن، مثلا سیل و زلزله و فلان نیستن. یعنی ما یک پیش‌فرض‌هایی در مورد تروما داریم که اینها رو باید اصلاح کرد. تروما میتونه همین حل نشدن خیلی مفاهیمی باشه که به صورت دست جمعی هنوز ما روشون داریم به صورت پابلیک اپینین بحث میکنیم و اینا هنوز حل نشدن و تبدیل شده به ترومای عجیب و غریب، مسخره. یعنی در کنش روزمرهمون مسخره کردن های همدیگمون. هنوز شما نگاه کنید تلویزیون ما، اصلا من بحثم واقعا سیاسی بحثم اجتماعی، هنوز تلویزیون ما خودش یکی از دستگاه‌های اصلی مسخره کردنه. مسخره کردن اقلیت ها، کوچیک کردن به اشکال مختلف، در صورتی میبینید که یک دولت مدرن نباید همچی کاری بکنه. و همه اینها به نظرم وضعیت تروماتیک خنده داره، به خاطر اینکه سنتی نساختیم. امیدوارم که پراکندگی نکرده باشم.
نه خیلی ممنون، تشکر از آقای دکتر شعبانپور. خانم صفاییان بفرمایید، در خدمتتون هستم. خانم صفاییان آدم آزاد صفایی هم. صدای خانم صفایی هم نداره. استاد سیدی در خدمتتون هستی.
عرض سلام میکنم. ببخشید نمیخواستم که نوبت خانم صفاییان رو بگیرم. با عرض ارادت به ایشون و سخنران گرامی، خیلی مفید بود صحبتاتون. یه عرض کوچکی داشتم و اینکه قطعا خاطره یک مقوله کامیونال و جمعی هست خب تردیدی نیستش، ولی من میخواستم بگم چون که به قول شما یه به اصطلاح سوی دیگرش یا روی دیگر سکش تروماست، تروما به نظر من خیلی اوقات وجه فردی داره. به قول یه شعری بود، ساینس فیکشن بود، که یک مریخی کارپستال میفرسته از زمین به ولایت خودش به مریخ، به قول شما که به صلاح همه کودکن در هنگام به صلاح تو رمان، و یه هنرمند همواره نگاه نوزاد میکنه به جهان و پیرامونش و اینها. اونجا هم میگفتش که بسیار همه چیزه که تو زمین میدید اون مریخیه، همه رو بار اول میدید و یه چیزایی رو ظاهرا نمیفهمید یعنی چی. آدما میرن توی جای در رو میبندن، خب اون توالت بوده، این نمیدونسته توالته. بعد شاید صداهای مثلا ناله میشیده، بعد میگفتش که آدما در تنهایی رنج میکشن. خب اون نمیفهمید اینجا توالته، ولی توی این چیز به اصطلاح دراماتیک آیرونی که میگیم، توی این حقیقتی نهفته که آدما به تنهایی رنجاشون رو میکشن. شادیاشون دور همی هست، این مثل شب یلدا که دارن میگن، ولی هم آدمایی هم که دور همیشن شب یلدا میخندن و شادی میکنن، ولی لزوما غماشون رو اونجا عنوان نمیکنن. فکر میکنم خارج از کشور و کشور غربی شاید حتی این بیشتر باشه که غما بیشتر تو تنهایی انگار میمونه برای آدما. به همین جهت چون غما رو انگار تنهایی قراره که آدما به دوش بکشن، پس تروما هم یه تجربه فردی هست. به این جهت عرض من اینه که بنابراین در عینه که قطعا اینو قبول دارم که اصلا خاطره به تنهایی نمیتونه معنا داشته باشه، در عین حال هر کدوم از ما از همون خاطره‌ای که به مقول جمعی هست، ولی قطعا هر کدوم از ما یک به اصطلاح یک دریافت و رهیافت به اصطلاح یه اینترپریتیشن فردی داریم و هر کدوم از ما مثل قناتی میمونه که هر کدوم از ما با اون چاه خودمون با اون میتونیم اپروچ کنیم و اینا. و قطعا به اصطلاح خاطره من از یا مثلا اون سهم من از اون خاطره قطعا با سهم نفر دیگه فرق میکنه. همین میخواستم بگم. مرسی.
سپاس از شما آقای صفا. فقط چون ساعت 8 هم سخنرانی، در حد 1-2 دقیقه لطفا.
چشم. من خیلی ممنونم از نظرتون. واقعا این هم که فرمودین کاملا درسته، به این دلیل که حتی ما میتونیم بگیم که زمینه بروز همون تروما باز افرادن، اصلا شکی داریم نیست. یعنی که خاطرات بالاخره در یک فضای خودشون رو محقق میکنه که اون فضا افرادن، فردیت ها. اما در این حال من از تروما که صحبت کردم، عرض کردم که تروما با ترومای فرهنگی فرق داره. ترومایی که روانکاوی مد نظرش مسلما فردی، یعنی مثلا شکست عشقی، ضربه روحی، میتونه از دست دادن عزیزی باشه، میتونه خیلی از این مفاهیم باشه. اما از 1980 به بعد یک سری از نظریه پردازان که از کالچر تروما صحبت میکنن، بیشتر منظورشون اینه که چطور در گاهی اوقات در بعضی دوره‌های تاریخی ما یک جور پشیمانی دست جمعی داریم، یک جور سرفکندگی دست جمعی داریم، یک جور نارضایتی دست جمعی که ما هنوز معتقدیم که مثل مثالهایی که زدن. یعنی ترومای فرهنگی معنیش از این جهت فرق داره که یک دفعه همه نظام‌های اخلاقی ارزشی شما که به صورت دست جمعی باعث سولیداریتی بود، باعث کوهیشن میشد، اینها از بین میره و شما در یک وضعیت قرار میگیرید که باید ارزش‌های جدیدی رو تعریف کنید، ارزش های جدید رو اختراع کنید، ابداع کنید. و اصلا این توی ادبیات جامعه شناسی چیز طبیعیه، به این معنی که اصلا تاریخ این شکلی پیش میره. یعنی مثلا همون تراژدی فرهنگی که من صحبت کردم، زیمل معتقده که اصلا تراژدی خانه‌ها اتفاق میفته و اصلا فرهنگ به این شکل پیش میره. و تروما هم مسلما همینجوره، جنگ ها میان، پدران عوض میشن، ولی بحثی که جامعه شناسی در تلاش اینو پیش ببره اینه که به یک کیفیت جدید جهان مدرن داره. تروماش فرق داره.
من عذرخواهی میکنم میونه
کلام متشکرم
از آقای صفار عزیز، از استاد ارجمند خانم سیدی بزرگوار. خیلی ممنونم عزیزان دل، خسته نباشید. انشالله هفته آینده های دکتر محمد غفاری از دانشگاه عراق با موضوع فلسفه ژانر وحشت در ادبیات و سینما.
شما
خسته
در
نباشید و
متشکرم که وقت من دادید.
دست شما در نکنه. در اختیار سیدان بعدی قرار میدیم ادوبی کانکت رو. شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.